بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. آینده کشور 26 دی ماه 1398 رباط کریم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما آقای و خانم های محترم. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه را خدمت شما تسلیت عرض میکنم، چون باختن تعدادی از هموطنانمون رو در این حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، و تسلیت عرض میکنیم ویژه به خانواده های عزیزان، به ویژه جا داره تسلیت عرض میکنم شهادت سید الشهدای مقاومت رو، سردار سلیمانی رو. خب من بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم، نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، سریع بریم سر اصل مطلب. من خودم زیاد آدم اهل تعارفی نیستم، برای همین با مقدمه زیاد کاری ندارم. خدمت شما عرض بشم که همه تون یه حسایی دارید تو کشور میکنید، یه خورده نگران، یه خورده پر از سوال، هممون، یعنی که میگم همتون، یعنی هممون، که چی میخواد بشه، به کدوم سمت داریم میریم. محضر شما عرض میکنم این که ما به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه، اینی نبوده که کسی بخواد در منطقه کاری رو پیش ببره بدون اینکه ایران رو لحاظ نکنه. در مذاکرات که بین در جریان‌های سوریه‌ای برگزار می‌شد، اول آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها ما رو دعوت نمی‌کردن عمدن، چون سخت بود براشون. اما متوجه شدن امکان نداره ماجرای سوریه بدون گرفتن نظر ایران حل بشه. خودشون هم اینو می‌دونن، خودشون هم واقفن، براشون هم سخته. چرا؟ چون هم نظر نیستیم باشون. ما تمایلی نداریم کشورهای منطقه تجزیه بشن، اونا به دنبال تجزیه منطقه. بدونید آخر این راه از نظر امریکایی‌ها تجزیه منطقه است، علل خصوص ایران، به 5 کشور. الان هم نگفتن، اینا سال هاست دارن میگن. بعد اینکه این کشورها شکل گرفت، کشور جدید، سالها با هم خواهند جنگید. اینجوری نیستش که 5 تا کشور جدید ساده شکل بگیره کنار همدیگه راحت زندگی کنن، نه، سالها با هم خواهند جنگید. منافعی دارن، خدمت شما عرض کنم، سر یک سری از منابع خواهند جنگید، سر نفت خواهند جنگید، سر یک سری از معادن خواهند جنگید، سر یک سری از این شهرها که نژادشون یک طرفه نیست، یعنی کاملا ترک یا کاملا فارس نیستن، اختلاط نژادی دارن، جنگ ها خواهد بود. هدفشون اینه. اینا بندگون خدا کتمان هم نمی کنن، از این جهت آدمای صادقی ان، روک رو میگن. همین خانم فدریکا موگرینی، هدر توییترش نقشه تجزیه شده ایران بود. یعنی فکر کنید داشت با ما مذاکره میکرد، اما بالا سر هدر توییترش نقشه تجزیه شدن منطقه رو زده بود، و علی خصوص ایران که مد نظر بود. که اون موقع بنده اعتراض کردم، عکس هدر توییتر اینو گذاشت، گفتم چیه اینجا گذاشته و داری با این توهین بزرگ داری با ما مذاکره میکنی و باید سلفی میگیرن با این توهینی که با ما کردی؟ خدمت شما عرض بکنم این شد که توییتر ما رو بستن. هدفشون اینه، نیو میدل است، خاورمیانه جدید. شما بزنید توییتر، اون موقعی که من راجع به فراماسونوی سخنرانی میکردم میگفتم، گفتم ماسونها برنامه اصلیشون تجزیه منطقه است و این نظام سلطه، این صهیونیسم جهانی به دنبال این کار هست. منتها خب ایران اجازه نمیده. قرار بود اصلا داعش به عنوان یک کاتالیزور، سرعت بخش این معادلات عمل بکنه. خانم کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه امریکا، ایشون رسما میگفت این کشتارهایی که از زنان و کودکان در فلسطین و لبنان داره انجام میشه، درد زایمان این خاورمیانه جدیده. عیبی نداره، درد داره، من آره بچه داره کشته میشه، زن داره کشته میشه، اما ایرادی نداره. خاورمیانه جدید برای اینکه شکل بگیره باید این درد زایمان باشه. رسما میگن ها، یعنی این چیزی میخوام پنهان. ببینید اینا که اینا میگن پنهان کرده هاشون چیه؟ سر ماجرای ترور سردار سلیمانی وقتی مسئولینشون رو جلسه هیرینگ کنگره دعوت کردن و ازشون خواستن که توضیح بدن، اینا خیلی چیزا رو صریح و شفاف تو جلسه هیرینگ، جلسه شنیدن کنگره توضیح میدن. اما انقدر این محرمانگی داشت که اونجا گفتن ما نمیتونیم الان اینا رو بگیم. یعنی بس سالها بگذره یه سری از این اسناد از طبقه بندی خارج بشه که شما ببینید چه هماهنگی‌هایی صورت گرفته بود، چه کارهایی صورت گرفته بود، چه اهدافی بود برای زدن ایشون. یک سری از اینا قابل فهمه که من دیگه بشه توضیح خواهم داد. خب ایران این وسط مشکله، اجازه نمیده. داعش رو ساختن که منطقه رو زودتر تجزیه کنه. داعش توی عراق سنی عرب و از شیعه عرب جدا کرد. از اون طرف هم چون با کردا می جنگید زمینه رو برای ساخت سه کشور تو عراق فراهم کرد. تو عراق می شد عرب شیعه، عرب سنی و کردهای عراق. توی سوریه می شد عرب سنی، کردهای سنی دومین کشور و علوی ها. شیعیان جمعیت جدی تو سوریه ندارن. 1% جمعیت سوریه شیعه است، در حالی که عراق 67% جمعیت شیعه است. 67% جمعیت شیعه باشن، چند درصد مسئولان به صورت طبیعی باید قدرت دست شیعیان باشه؟ همینقدر دیگه، وقتی دموکراسی حاکم باشه 67%. اما 40% هیچگاه در عراق بیشتر دست شیعیان نبوده. شیعه ها 10% باج میدن به سنی های عرب، 10% باج میدن به کردا که اینا رو کنار هم دیگه به عنوان یک کشور چیکار کنن؟ نگه دارن. یعنی بیشتر حتی که 14-15% بهتر بگیم باج میدن که چیکار کنن اینا به عنوان یک کشور باقی بمونن. خب ما میدونستیم تجزیه از اینجا قراره شروع بشه. شما همین 2 سال پیش بود اگه خاطرتون باشه، 1.5-2 سال پیش بود که بحث تجزیه اقلیم کردستان مطرح شد. خب اون بعدش مثل پازل مد نظره که کردستان ترکیه، کردستان عراق و کردستان ایران و کردستان سوریه مد نظر. فعالیت‌های تجزیه طلبانه دیگری هم شما در خوزستان، در آذربایجان، در بلوچستان و اینها دارید میبینید. میبینید داره رسانه‌ای میشه. سر یه بازی تیم فوتبال یه سری چیزا میزنه بیرون به قول دیده میشه. همه اینا نشون میده که اینا همزمان دارن کاری رو پیش میبرن. ما با یه جنگ هیبریدی مواجهیم. ترکیبیه. اینا دیگه واقعا سنتی و سنتی و ترکیبی کردن، قرقاتی کردن دارن. رسانه‌ای دارن میجنگن، اقتصادی دارن میجنگن، نظامی هم دارن میجنگن، عملیات روانی دارن انجام میدن و اینا به کار هم میاد. شما یه دقیقه فضای کشور رو قبل از سقوط این هواپیما ببینید، فضای رسانه‌ای کشور و بعد از سقوط این هواپیما کاملا از زمین تا آسمون با هم چیه؟ متوازی. یک سقوط مشکوک، پر ابهام، پر از سوال. یعنی از هر کسی میپرسی پر از سواله در مورد این هم، در مورد سقوطش. خب شما با بچه هم طرف نیستی. کسایی که 11 سپتامبر درست کردن، حادثه 11 سپتامبر آفریدن، اینا براشون کار عادیه، کوچیکه. من ترور حاج قاسم رو شروع برخورد جدی با ایران تو منطقه میدونم. تا قبل شروع کردن، اما اینجا دیگه وارد یه مرحله جدیدی شد. یعنی علنی. تا قبلش هم اینا بعضا مواضع ما رو تو سوریه بمباران میکردن. تا قبلش به مواضع ما حمله میکردن. کجا مثلا فلان رهبر شیعی رو در عربستان سعودی، شیخ باقر النمر رو گردن زدن. خب این حمله به مواضع ماست. اما اینجا دیگه خیلی ماجرا جدی شد. برای همین بنده توییتی زدم، مقایسه کردم، گفتم ترور حاج قاسم رو با ترور احمد شاه مسعود در افغانستان. احمد شاه مسعود یه کاراکتر کاملا ملی بود در افغانستان. در مقابل هر کسی که میخواست وارد افغانستان بشه میجنگید. یه مدت داشت جلو شوروی میجنگید، بعد جلو طالبان جنگید. شما سنتون اجازه نمیده، ما هم بچه بودیم موقع، خیلی هم سن و سال نداشتیم، اما شوروی وارد افغانستان شده بود، این نیروهای مسلمان افغانستانی داشتن با اینا میجنگیدن. اصلا دلیل شکل‌گیری طالبان و القاعده همینه. آمریکا برای اینکه شوروی رو از افغانستان بندازه بیرون، آمریکا القاعده رو ساخت. القاعده رو ساخت که این نیروها با کی بجنگن؟ با شوروی. بعدش که شوروی رو اونجا رفت بیرون از افغانستان، گفتن خب این صد جای دیگه هم کارایی داره، جاهای دیگه هم ازش استفاده کنیم. 9 سپتامبر دو تا خبرنگار بلند میشن میرن پیش احمد شاه مسعود و ایشون رو با حمله انتحاری به شهادت میرسونن. چرا؟ چون اینا میدونستن اگر بخوان وارد آمریکا، وارد افغانستان بشن، یه فرمانده بزرگی مثل احمد شاه مسعود و کارکشته که این واقعا مغز متفکر نظامی بود، واقعا آدم نخبه‌ای بود که کمتر عین او تکرار میشه. به من ایرانی دارم در مورد یک افغانستانی اهل سنت صحبت میکنم، اما دلیل نمیشه ما حقو بگیم. واقعا متفاوت. و ملی گرایی که از این دوستان ما برگشته بهش گفته اگه روزی با ایران جنگتون بشه چی؟ گفته من همینجوری جلو ایران هم میجنگم. خب ایران با احمد شاه مسعود کمک میکرد برای اینکه جلو نیروهای خارجی چی؟ بجنگه. حالا اینجا یه نکته وجود داره. 9 سپتامبر احمد شاه مسعود رو میزنن، 11 سپتامبر این قصه هواپیمای برخوردشون به برجای دوقلوی تجارت جهانی پیش میاد، حادثه معروف 11 سپتامبر، و به بهانه اون حمله میشه به افغانستان 2001. میبینی؟ اون میخواسته از اول بره افغانستان. میگه افغانستان موقعیت خیلی مهمی داشته. افغانستان کشوریه که سه تا قدرت مخالف آمریکا رو به هم وصل میکنه به لحاظ جغرافیایی. تو یه جای قرار گرفته بین سه تا قدرتی که هر سه تا مخالف آمریکان و رقیب آمریکان. یک روسیه، 2 ایران، 3 چین. به هیچ وجه نباید اینا به لحاظ جغرافیایی به همینطوری راه داشته باشن. باید چیکار کرد؟ باید اینجا ما حضور مستقیم داشته باشیم. هر بار صحبت خروج نظامیای آمریکایی از افغانستان پیش میاد، اونجا بمب‌گذاری میشه. بمب‌گذاری‌های سنگین که 200-300 نفر کشته میشن. که چی؟ مسئولان افغانستانی به این نتیجه برسن که نه، فعلا باز دولت آمریکایی باشه. و میدونن هم کار آمریکاست. یعنی چی؟ یعنی باج تو بده. همین که هست. اینا زورگوان. الان دیدید زمانی که دولت پارلمان عراق تصویب کرد که نیروهای آمریکایی از عراق باید خارج بشن بعد از ترور حاج قاسم ابو مهدی مهندس، رسما پمپئو سفر کرد وزیر امور خارجه‌شون به عراق و با نخست وزیر عراق صحبت کرد، با عادل عبدالمهدی، گفت اگر ما رو از اینجا بندازید بیرون، ادامه بدید این رو کارتون رو، حسابای مالی نفتیتون رو تو آمریکا می‌بندیم. زوره دیگه. بگه آقا آخه نمی‌خوام تو کشورم باشی، برو بیرون. نه اینجوری نیست، ایران نباشه، ما باید باشیم. مگه میشه ما عراق ول بکنیم؟ عراقی که کلی تولیدات نفتشه، عراقی که مرز ایران با سوریه است، مگه میشه ما بلاز جغرافی اینو ولش بکنیم؟ عراقی که با عربستان سعودی مرز داره، هم یعنی موقعیت جغرافیاییش و هم انرژی، میشه به این سادگی ول بکنن. و پر رو وقی هم تنها کشوریم که جلو اینا وایستاده، حرف گوش نمیده، کوری براشون میخونه. و تو این تاریخ 75 ساله بعد از جنگ جهانی زده اینا رو ما بودیم. این خیلی عجیبه ها، هیچ اینا رو نتونسته بزنه. ما بودیم اینا رو اسیر گرفتیم سربازاشون، ما بودیم گلوبال هاوکشون رو زدیم، ما بودیم ریختیم تو سفارتشون، ما بودیم رسما حمله موشکی کردیم به پایگاه نظامیشون. اصلا اینا سابقه نداره. ببین صرف این، شما فکر کن اینجوری متوجه نمیشه، فکر کن مثلا یه گندلاتی تو محل بوده هر غلطی میخواسته میکرد، یه روزی ها یه جوونی که به لحاظ مثلا جسه و اندام و اینام کسی جدی نمیگرفتش، یه روحیه ضد ظلم داشته تو اونجا، دیده این داره مثلا تلکی گیری میکنه، مجلسش با استاد گفته زور نگو، این هولش داده فلان و اونم برایش خوابونده زیر گوشش، این مثل بم تو اون محل میترکه. و عجیبش چیه؟ میگه زد تو گوشش و اونم نتونست جواب بده، اما اونم شما چیکار کردن؟ اونم شروع کرده میگه که هر کی با این ارتباط داشته باشه من میزنمش، هر مغازه به این جنس بفروشه من میزنمش. اونم شروع کرده لاتبازیشو در میاره. بسیاری از این کشورها وقتی خصوصی میمدن پیش مسئولین ما میگفتن دمتون گرم، چقدر شما عرضه دارید جلوی نمیسه، ما نمیتونیم. تو جلسات خصوصی میگفتن. منتها یه سوال، الان ما باید مثلا جلوی این وایسیم هزینه بدیم بر بقیه کشورهای دنیا؟ نه، این اصلا بر خودمونه. ما که با اینا کاری نداشتیم، اینا نام فرستادن تو خلیج ما. اینا هواپیمای مسافربری ما رو زدن. سالها پیش به جورج بوش پدر گفتن بابا دولت آمریکا آقا یه عذرخواهی بکنه. الان مسئولین ما دیدی همشون عذرخواهی کردن. از کانادایی ها، از اوکراینی ها، از ایرانی ها. گفت عذرخواهی نمی کنم. آمریکا هیچ وقت عذرخواهی نخواهد کرد. کاری هم نداریم حقیقت چیه. سخنرانیش هست. زیرنویس فارسی هست. همینی که هست. و نه تنها این کار کردن. به فرمانده اونا نشان شجاعت و افتخارم دادن. دیگه چی کار کنن؟ نه زمانی که بازنشست شد از ارتششون رفت به خاطر، نه زمانی که توی اون ناو بود. بعضی دارن شیطنت میکنن، تطهیر میکنن آمریکا رو. رسماً هم میدونست این هواپیماست. عمدی زد. چرا؟ چون آخر جنگ آمریکا به ما فشار می آورد جنگو تموم کن. ما میگفتیم جنگو تموم نمی کنیم. چرا؟ چون ما میدونستیم اگر جنگو تموم کنیم با فشار میده فردا یعنی چی؟ یعنی اینا هر موقع دلشون بخواد یه حمله به ما میکنن، کل زیرساختای ما رو خراب میکنن، بعد فشار میارن به ما چی؟ جنگ تموم. باز ما 10 سال میسازیم، باز فرداش یه حمله میکنن خراب میکنن، باز دوباره جنگ تموم. همین کاری که با فلسطینیا میکنن. دقت کردی؟ هر 2 سال، 3 سال، 4 سال یه بار یه حمله میکنن به فلسطینیا، با خاک یکسان میکنن کل زیرساختاشونو، بعد ول میکنن اینا 3 سال بدبخته اونا رو میسازن، دوباره حمله میکنن به همونو، کل پول اینا خرج اون چیزا میشه. آخرین باری که این غلط اضافه رو کردن جنگ با غزه 51 روز طول کشید. جنگی که اسرائیل جنگا 6 روزه 33 روزه 51 روزه میدونی چی شده بود؟ همون موقع من اینو گفتم، سخنرانی گفتم، گفتم این دفعه به مسئولینم نفرستادم، گفتم مگه با این فلسطینی‌ها ارتباط داری؟ به همین مسئول نیروی قدس هم گفتم، همون موقع وسط شروع جنگ گفتم این دفعه به این سادگی کوتاه نیایید، اینا باید بفهمن شروع کننده جنگ هستن اما پایان دهنده‌ش چی نیستن. چرا دیگه بعد از ماجرای جنگ 8 ساله با ما جنگ نکردن؟ چون گفتن میتونی جنگو شروع کنی اما تموم کننده نیستی. ما کوتاه نمی اومدیم، میگفتیم اینجوری نیست، اینو کی شروعونده به ما حمله کرده؟ باید همه هزینه‌های جنگ ما رو بده، همه خرابی‌ها رو باید بده، غرامت رو باید بده. ما شرط داشتیم بر پایان جنگ. به یک بار آمریکا هم کمکش کرد. آمریکا وارد جنگ شد، شروع کرد سکوهای نفتی ما رو زدن. رسما آمریکا وارد جنگ شد، دید بازم ما کوتاه نمیایم. ما هم ناو برینستونش رو زدیم. فکر کنید بعد از جنگ جهانی آمریکا و شوروی تا آستانه جنگ با هم رفتن. چون اونا باورشون نمیشد آمریکا یا ما بزنیم. متوجهید؟ باورشون نمیشد این کار ما بکنیم. میگفتن حتما شوروی ما رو زده. اینا اینقدر بی‌شرف بودن. ما که نفت نمیتونستیم صادر کنیم عملا. سکوهای نفتی ما رو داشتن میزدن. صدام هم ما نمیذاشتیم صادر کنه. آمریکا گفت از این به بعد نفت صدام تحت پرچم من صادر میشه. ببینم کی میخواد جلوش بگیره. ببین شما با یه همچین حرامزاده ای طرفید. بعد برای اینکه به دنیا ثابت کنه نترسن، یه نفتکش برداشت آورد، کلی خبرنگارم گذاشت روش، همه فیلم میگرفتن، آوردن مسیر رو چی؟ توی خلیج فارس رد کنن بره سمت چی؟ عراق. بگن که دیدی آمریکا نمیتونه، ایران هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خبرنگارا اون رو توی تنگه هرمز نیروی دریای سپاه تازه شکل گرفته بود، با همین قایق موتوری ها اینجور چیزا میخواستن اونجا بزنن، نذاشتن آقایم، از داخل نذاشتن. اون جریان که از داخل ترمز نمیذاره هنوزم هست. نذاشت. اونجا رو رد کردن، اومدن پایین توی خلیج فارس، تو همین کوریدور آبی داشتن میرفتن. اینا این قایقای موتوری رو، اینا جره ثقل میخواین، مینای دریایی هر کدومش نیم تونه، 500 کیلو وزنشه. اینا جره ثقل رو برداره بندازه. اینا ابتکاری به خرج دادن، یه ریلی درست کردن برای همین قایق موتوریا، اینا پولش میدادن، سر میخواد بیفته تو. انداختن. 4 تا این ناو، این چیز داشت، اسکورت داشت. تو یه کوریدور داشتن میرفتن. به اون یکی دو تای جلویی مین دریایی اصابت نکرده بود، کارو خدا. صاف خورده به کدوم؟ همون اصلیه که خبرنگار روشن. آقا ترکید، عکساش هست توی اینترنت دیگه. خب پدر اینا در اومد. بعد توی سوال همون آقایی که میگفتن اونجا نزنید و فلان، آمریکا فردا حمله میکنه، نمیدونم به همان میکنه، دیدن آمریکاش غلطی نتونست بکنه. ببین او هزینه فایده میکنه، میگه بله من میتونم با ایران بجنگم، اما فردا یه قطره نفت اینجا صادر نمیشه، نفت میشه بشکه 200 دلار، میارزه؟ نه. ولش. برای همین آمریکا آدمایی که در درون ما داشت و فعال کرد و کار کشون به کثافت کاری، اونم چی؟ کشتن مردم عادی. زدن هواپیمای مسافربری ما کشتن مردم عادی بود. 290 نفر رو به شهادت رسوند. عذرخواهی هم نکرد. ما شکایت کردیم این طرف اون طرف فلان، به همان گفتن اونم 65 میلیون دلار چقدر باید مثلا پول بدی. از اون طرف همین یارو جیسون رضاییان رفته تو آمریکا از ما شکایت کرد، این یه نفره جاسوس بوده تو مملکت ما، آزادم شده 1.5 میلیارد، 1.7 میلیارد دلار چقدر الان تقاضای غرامت کرد. این 1 میلیارد خورده، اون 290 نفر 65 میلیون دلار. یعنی زورگویی، یعنی این دیگه. و این یه کد بود دیگه. یعنی چی؟ یعنی آقای ایران بخوای ادامه بدی مردم تو به خاک و خون میکشن. این نیستش که فقط اومد. قبلش شما بدونید از این کارا آمریکا زیاد کرده بود. مثلا نیروی هوایی ما، این هواپیمای ما یکی از بهترین موشکایی که داشتن فونیکس بود. موشک فونیکس هواپیما رو میزد تو هوا. ما از اینا کم داشتیم، تحریم بودیم. یکی از کارهایی که ایواکس های آمریکایی، آواکس هواپیمای جاسوسیشون انجام میدادن این بود که تو صفحه رادار هواپیماهای ما یه هدف قلابی درست میکردن. این فکر میکرد هواپیماه، لاک میکرد رو شلیک میکرد، این موشکه تو هوا غیر میشد، الکی هدر میرفت. یعنی اینقدر اینا وسط جنگ ما داشتیم با خود آمریکایی‌ها درگیر بودیم. ما تو عملیات رمضان با عراقی‌ها درگیر نبودیم، تو عملیات رمضان سرباز سودانی رسما جلو ما بود. تو عملیات رمضان فکر اسرائیلی سنگربندی کرده بود، ژنرال آمریکایی جلو خط بودن، عملا اونا راه یاد میدادن. همونطور که در سوریه تو اتاق عملیات یرموک ژنرال آمریکایی، اسرائیلی، ترکیه‌ای، اردنی، سعودی، اماراتی، قطری نشسته بودن برنامه‌ریزی و نقشه‌کشی میکردن. ما پوزه همه اینا رو تو سوریه به خاک مالوندیم. اینا درد داره، آتیش گرفتن زمانی که شما میبینین ترامپ که این توهین خیلی عجیب غریبی تو سخنرانی دیروزش به سردار سلیمانی کرد، توی یکی از این ایالت‌ها رفته بود سخنرانی، چیزی رو گفت که شایسته خودشو همه کس و کارشه. برای چی؟ میگه آتیش گرفتن. میگه ما 7000 میلیارد دلار تو منطقه خرج کردیم، ایرانی‌ها نذاشتن. آدم موثر اینا که قاسم سلیمان میگه باید حذفش کنیم. خیلی عجیبه دوباره مدل این که به ایران فشار بیارن، دوباره این بحث هواپیما مسافربری بوده، منتها این دفعه خیلی پیچیده تر. ببینه همه الان مشکوکن، همه فلان. آقا چرا ترانسپوندر این هواپیما اطلاعات ارسال نکرده؟ هر 6 ثانیه این باید به رادار اطلاع بده من هواپیما مسافربریم. همه هواپیما دارن، چرا این اکار افتاده؟ هواپیما ساخت کجاست؟ خود آمریکا. عزیزان من، شما میره از آلمان کامیون میخری، کامیون درست شد، تو ایران داری استفاده میکنی، قسطشو نمیدی، چیکار میکنن؟ با یه دکمه از اون ور دنیا کامیونتو خاموش میکنن. 1000 تا مکانیک بیاری بالا سرش نمیتونی روشنش کنی. تا تازه کامیونی که خیلی فناوری پیچیده و نمیدونم الکترونیکی و این چیزا هم نداره. هواپیمای ساخت خود اینا به کنار، جنگ الکترونیک اینا بارها انجام داده بودن. بذار دو سه تا مثال برای شما بزنم، اینا تو تلویزیون خوب بهش پرداخته نمیشه. هواپیمای اسرائیلی اومدن الحما در سوریه رو بمباران کردن، همین یکی دو سال پیش اومدن بمباران کردن، موقع برگشتن افتادن تو تور پدافند سوریه ای F-16 های اسرائیلی. هر هواپیمای یه شناسه داره، درست شد که رادارا میشناسنش. معمولا اینو وقتی بخوان حمله کنن خاموش میکنن دیگه. اینو با استفاده از سامانه جنگ، با روش جنگ الکترونیکی سوتر، شناسه هواپیمای F-16 رو انداختن روی هواپیمای ایلوشین روسیه که داشتون بالا میپرید. روسیه که به سوریه داره چیکار میکنه؟ کمک میکنه. پدافند سوریه شلیک کرد با S-200 هواپیما ایلوشین روسیه رو ترکون تو هوا. چند وقت قبل بود، اینا که میگم مال 3 ماه پیشه، عکساش هست، جلسه که من با آقایون داشتم هست، خدمت شما عرض بکنم. ببین دوستان ما توی بحث دفاعی مؤسسه‌مون یه جایی هست اینا رصد میکنن. خب یه دونه هواپیمای نیروی هوایی آمریکا تو اصفهان، یه سایتی هست این هواپیما که دارن میپرن شما میتونید قشنگ رصد کنید. مثلا چه میدونم یه مسافر داری از مهرآباد پریده میخواد بره بندرعباس، میخوای ببینی پروازش پریده نه شماره پرواز داشته باشی، میری تو این سایت، سایت جهانیه، میزنی فکر فلایت 24 بود، میزنی نشون میده قشنگ داره از کجا میره، کامل میتونی ببینی کی الان پرید، نگاه کن الان دیگه مثلا بالا سر اصفهانه، الان داره میاد سمت بندرعباس، یا الان نشسته، این هواپیما کجاست کاملا مشخصه. سایت جهانی همه هواپیماهای دنیا هستش. این سایت نشون میداد که یه هواپیمای نیروی هوایی آمریکا، یعنی هواپیمای نظامی، کجاست؟ بالا سر اصفهانه. وقتی چک میکرده همون هواپیما رو، هواپیمای ماهان بود، این سامانه سوتر بود، برداشته بود اون شناسه یه هواپیمای نظامی رو انداخته بود رو هواپیمای چی؟ مصابه. اینا مانوراشون بود دیگه، داشتن هم امتحان انجام. فرض رو میخوام بگم تو جنگ الکترونیک هر چیزی ممکن. یه جنگ شناختی ادراکی بوده. ببین شما بذار خودتو جای اون اپراتور پدافند، به یک باره خبر بهت میدن که کل هواپیمای کروز داره بلند شه، چیز موشک کروز، موشک کروز این خود هواپیماه، اصلا هواپیما رو بدون خلبان فرض کنید، نه به اون بزرگی ها، برای همین هم خیلی دقیقه. فکر کن شما مثلا بشینی پشت هواپیما قشنگ تنظیم کنی با نوک هواپیما کجا بخوری، اما هم میشه زدش، درست شد. این هواپیما رو بهش میگن آقا داره شلیک شده، داره میاد سمت داخل ایران. دو، قبل این هواپیما کل هواپیما پریده، بعد این هواپیما کل هواپیما پریده، چرا اونا رو نزد این سامانه؟ چرا؟ چون داره شناساش رو مخابره میکنه، من هواپیما مسافربری هم فلان بم. به یک باره این که اینو میشنوه میدونه با سرعتی که این هواپیما دارن، مثلا اینقدر دقیقه دیگه اگر تو بندرعباس دیده شده بشن، مثلا تو کجا دیده بشن، اینقدر فاصله داره تا برسه به، مثلا اگه هدفشون تهران باشه تهران. بعد از اون برم ترامپ گفته اگه بزنید من 52 نقطه کشورتونو میزنم. خب بعد به یک باره شما تو رادارت چی میبینی؟ موشک کروز هم میبینی. بهت گفتم موشک کروز داره میاد، تو رادارت موشک کروز رو میبینی، 10 ثانیه فرصت شلیک داری. یه دوبل چک میخوای بکنی، چک نهایی کنی، برمیداری زنگ به قول تماس بگیری بی سیم بزنی که بگی آقا این کروزه یا نه، میبینی اینم کار بگید نمیکن، عادیه دیگه. نه هر کدام از من و شما بودیم شلیک کرده بود، متوجه شدی؟ هر کدام ما بودیم زده بود. شما میشنم یک ترامپ که انقدر تهدید کرده، کروزا اومدن، بعد تو کروز داری میبینی، قدرت چه کم نداری، خود اون هواپیما هم که هر 6 ثانیه باید شناسه‌شو میفرستاد از طریق ترانسپوندر، اونم این کارو نکرده، اون چه جوری از کار افتاده بوده اون بالا هواپیماه؟ اصلا هواپیما ایرانی نیست، هواپیما آمریکایی دست اوکراینی‌ها. بعد به این کاره میری بعد از خوردن این فضا کلن برمیگرد. کسایی که سه روز دو روز سه روز تون میکشه تا اعلام بشه، درسته؟ تون دو سه روز کسایی که اصلا انگار ننگاره آپه ما خورده، به یک باره تا میفهمن پدافند نظامی خودمون زده به یک باره میشن فریاد. شما ببین، یا اون کشته شده ها اون شهدا براتون مهمن که چه فرقی میکنه چجوری به شهاده رسیده باشن؟ چرا دو روز قبلش اعلام ناراحتی نکردید؟ از پارسالش هواپیما یاسوج خورد چرا ناراحت نشدی؟ سالای قبلترش هواپیما بود سمت ارومیه میرفت، خاطرتون باشه افتاد. این همه سیل و زلزله و فلان و به همان اینجور چیزها، این قصه ها به یک باره سر این ماجرا، به قول طرف گو از حب علی نیست، از بغض معاویه است. کاری با این کشته شده ها نداره، کار با این داره یه فرصت طلایی گیرم اومده تا میتونم این بخش از مؤلفه امنیت ملی رو بزنم. خب یه هسته‌ای داشتی با برجام پریده، یه کشورهای ببین چرا به تو حمله نمی‌کنن، حمله نظامی چند تا دلیل داره دیگه. یک، تو 20% سوخت غنی سازی کرده بودی، این خطرناک بود. اگه کسی بهت حمله می‌کرد و اون کشور اتمی بود، مردم دنیا به تو اجازه میدادن تو هم قدرت اتمیشی. متوجه شدی چی می‌خواست به ما حمله کنه؟ اسرائیل یا آمریکا، هر دو تا اتمیان. پس قبلش اینو ازش بگیر. دو، حضور منطقه‌ایت، اگه به تو حمله کنن تو خیلی کار ازت برمیاد. حال اینا رو از توی عراق میگیره، حال اینا رو از توی سوریه میگیره، حال اینا رو از توی لبنان میگیری، حال اینا رو از توی یمن میگیری. درسته؟ این همه مردم یمن حمله کردن، مردم یمن یه بار خودشون درست حسابی دفاع کردن، آرامکو رو با پهباد زدن. 10 میلیون لیتر، 10 میلیون بشکه عربستان نفت تولید میکنه روزانه، با همین یه حمله 5 میلیونش پرید رفت. میگفتن کار تقصیر کیه؟
ایران.
خب پس تو اصلا تو اون حد قد و قوار نیستن با خودم به جنگی. متوجه شدی؟ بازوهایی دارم تو منطقه دفاع میکنم از محور مقاومت، این بازوها رو هم باید بگیرم. فرمانده این بازوها کیه؟ خب اونو که میزنم. میمونه یه مؤلفه مهم دیگر، موشکه. اونم شما الان حجمه رو دارید بهش میدید. خب اینا نمیتونه اتفاقی باشه، به هر آدم عاقلی بگید تکون بخوره. ببینید این فیلم دوربینا دارن فیلم میگیرن دیگه، 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال میگذره این فیلم ها میمونه. مردم، بچه های ما، نوه های ما میان قضاوت کنن، میخوام اینا اون موقع کیا بودن اینطوری حمله کردن به پایه های امنیتی کشورمون. میدونید وقتی اسکندر مقدونی حمله کرد به ایران، ما جلوش مقاومت کردیم، کجا باختیم؟ یه بابایی از تو خودمون رفت به سپاه اسکندر مقدونی، از توی دره را حمله کردن به مش بیاد داد. چجوری الان فوش میدید به شاههای قاجار؟ میگید خائن بودن، امیر کبیر رو کشتن. ها؟ امیر کبیر 3 سال فقط مسئولیت دستش بوده. این همه کار تو چقدر؟ تو 3 سال. و این آقایینی که میگن وای وقت کم و فلان، 6-7 سال مملکت رو هوا کردن، خب 3 سال امیر کبیر این همه کار انجام داد. چجوری فوش میدید به اون کسایی که جلو امیر کبیر وایستادن؟ بدونید 50 سال دیگه و به احمقهایی که حرف اینا رو چیکار کردن؟ باور کردن. 50 سال دیگه، 30 سال دیگه، 20 سال دیگه قضاوت خواهیم شد تو تاریخ. بچه های ما، نوه های ما، خدا نکنه اون بخش نمیرسه، اما اگر یه روزی به فرض ما خودمون به دست خودمون قدرت منطقه ایمون و هسته ایمون که دادیم رفت دیگه، بدونید ما به همون قدرت قبلی بخوایم برگردیم 10 سال زمان میخواد. 10 سال. من قرارم پول بهمون بدن اینو هسته یار بدیم، پول دادن؟ بعد 20 سال 30 سال ما قضاوت خواهیم شد که آی مردم چه غلطی کرده بودید شما ما. چرا بازی می‌خوردید؟ اون موقع بازی می‌گم یعنی واقعا بازم اینقدر احمق بودید ایران اینترنشنال نگاه می‌کردید؟ می‌دونستید پولش مال عربستان سعودیه؟ مخفی هم نکرده بود؟ علنی تابلو بود مال عربستان سعودیه؟ من و تو تابلو مشخص بود مال بریتانیاست؟ مال انگلیسه؟ حالا گوش کردن نگاه کردنش کار ندارم.
باور میکردی؟ تحت عملیات روانیش قرار گرفت میگرفتی؟
ما قضاوت خواهیم شد. قضاوت که به کنار، آخرتی است و بابت هزینه هایی که به شیعه خانه امام زمان وارد کردیم، بابت خنگی و پخمگی عده‌ای و مکاری عده‌ای پاسخ ها باید داده شد. تعارف نداریم. بدترین اتفاق برای یه نظامی اینه که خودی رو بزنه، چون یه نظامی تمام وجودش دفاع از چیه؟ خودیه. بدترین اتفاق. شما میدونید همین سپاه زمانی که 2 سال پیش بود 3 سال پیش بود به مجلس حمله کردن داعش، دستشون که متاسفانه به نماینده ها نرسید. به بعضی از نماینده ها بعد آره دیگه 290 نفرن، 90 یک سومشون رد صلاحیت شدن. ببین چی کار دارن میکنن. و عمده رد صلاحیت ها اقتصادی ها، یعنی هیچ نظارتی، هیچ نظارتی روشون وقتی اینو برنامه‌نده میشه، هیچ نظارتی روشون نیست. وقتی داعش حمله کرد این مردم بدبخت کشت دیگه، مردمی که کار داشتن، میخواستن طرف بچه مریض داشت یه نامه برداشت بره مجلس، یه بدن داروش گیر نمی اومد، وام میخواستیم، بدبخت بیچاره ها. از اینا، از این هموطنان ما شهید شدن. ما پاسخ دادیم، موشکی دیر و زور رو چیکار کردیم؟ زدیم حسابی کشته دستشون گذاشتیم. اما اینجا رو دقت کن، گفتن آقا شاید اینا گروه های دیگه هم بخوان بفرستن. اون صد امنیتی اعلام شد در کشور که حواستون جمع باشه. فرودگاه هم اعلام شد که آقا یه نفر مثلا اومد، همه جا از جمله چی؟ فرودگاه، یعنی همه جا آماده باش بودن. درجه بالایی از اعلام آمادگی دیگه، اینجوری از آمادگی. توی فرودگاه همزمان با این کار مانور انجام میشه، یعنی حفاظت فرودگاه آماده باش، چون یکی از خطرناکترین جاها کجاست؟ فرودگاه هاست. هواپیما ها رو میتونن بردارن، هزار جور کار میتونن بکنن. خب فکر کنیم مثلا هواپیما گروگانگیری کنن، مثل 11 سپتامبر با هواپیما برن پایین. توی بیانیه ستاد کل نیروی مسلح این هستش که این هواپیما جهتش رو تغییر میداده. خب اینا نکته هستی که طرف به خودش چی میگه؟ میگه اصلا موشک کروز نه، این هواپیما کجا داره میاد؟ شاید هواپیمای روبایی شده، هایجک شده، این ممکنه هر لحظه خودش بزنه جایی. حد مانور بود دیگه. یکی از اینا با همون لباس و با همون شبیه داعشی ها کرده و خودشو یهوی تو گیت و فرودگاه شروع کرد الله اکبر گفتن. خودش پاسدار بود، مانور بود. سه بار بهش گفتن بشین، گفتن بشین بشین، نشست، اسلحه رو در آورد، طرف زد هدشات، قشنگ سرشو زد. چرا؟ چون تو داری به این میگی که داعشی داره میاد و خبرشو شنیدی، مجلسو زده، آمادگیت زده. یعنی الان اینجا بگی آقا مقصر کی بوده؟ مقصر همونی که سه بار بهش گفتی بشین چی؟ نشست. اینه شما تو خونتی، صبح تا شب دارن بهت میگن تو هم آقا محل دزد اومده، 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 آقا دزد اومده طلا رو برده، دزد اومده طلا رو برده، طرف تو خونه بوده با چوب زده یارو هم کشته، باش درگیر شده. گفت هی اینو داری میگی؟ تمام محل الان رو استرسن. بعد طرف شبم تو خونه تنهاست بنده خدا، یهو یکی از این فک و فامیلاشون، رفیقاشون بازیش گرفته، میخواد اینو اذیتش کنه، یه ماسکی کشته رو صورتش، ها؟ شب ساعت 2:30 نصف شب شروع میکنه با قفل بر رفتن و فلان، تق و توق عمدن درست کردن میاد تو. این حداقل اتفاقی که براش گفته اینه که زنگ بزنن پلیس یا یه چوبی بخوره. طبیعیه تو رو بزنن. ببین آلارم بالا. خب اینا همه ما میفهمیم امروز، اما چرا یه دول نمیکنن؟ چرا عده‌ای که جاهای دیگه خبری نیست؟ آقا طرف میگه مسئول عالی رتبه نظامی موشکی ما که مشغول حمله بوده، این مشغول حمله بوده، مسئولیت مسئول حمله است، مسئول پدافند یکی دیگه بوده، میاد میگه بسم الله، گردنم از مو باریکتر، هر چی بگید گوش میکنم، کاش میمردم این روزا رو نمیدیدم. خب سخته دیگه. من پدرم نظامی ارتشی بازنشسته است، کوی زینبی زندگی میکردیم، این بچه اونجایی سمت شرق تهران میشه، بین تهران پارس و پیروزی محله به اسم کوی زینبیه، قبل انقلابم این نیروهای ویژه شاه اونجا بودن، قصر فیروزه و گارد ویژه اونا هم چی و کوی فرح و نمیدونم اینا، اون منطقه اونجا. ما یه همسایه داشتیم، من پدرم هیچ وقت اسلحه‌شو خونه نمیآورد، هیچ وقت، یعنی من یک بار هم ایشون رو با اسلحه تو خونه ندیدم، میگم اسلحه خطر داره. یکی از این همسایه های ما اون موقع ما با من مثلا ستوان یک بود، این سرهنگ دو بود، از قبل انقلابی ها بودن، خونه هاشون هم جای خوبی بود، دوبلکس بود و با کلاس بود، ما نه. بعد این اسلحه شو برده بود خونه، از اون طرف هم چی شده بود؟ مهمون اومده بود خونه شون، کی؟ برادر زنش. آقا همه نشستن، اینم اسلحه اینو بر میداره و خشابو در میاره، غافل از این که یه دونه گلوله قورت داده اسلحه، اسلحه اصطلاح میگن یه گلوله دزدیده. خب اینم فهم کنه خشابو در بیاره، الان چیه؟ هرچی گلوله است کجاست؟ تو خشابش وقتی مسلح بکنی یه گلوله میخوره دیگه، خشابم در بیاری گلوله این تو است، میگیره سمت چی؟ خواهر خودش. اینا داشت از آشپزخونه داشته میاد، بعد میگه که بزنم تو، اونم بنده خود دستاشو میگه بزن، اینم میزنه همون وسط پیشونیش خورد، افتاد زمین. بچه‌ش ما بازی میکرد، هم بازیمون بود، یعنی همسایه‌مون بودن، مثلا تا مدت‌ها اینا حالشون خراب بود، چون هیچ وقت یه نفر وقتی خودش نمیخواد این اتفاق میفته، بدترین فشار رو خود اون فرده. متوجه چه عرض میکنم؟ امروز چه بهانه‌ای بهتر از این که اینو کشش بدی دامن بزنی به این که آقا فرماندهان موشکی ما عوض شد. من امروز صحبت‌های آیه روحانی رو شنیدم، واقعا ناراحت شدم، خدا گواهه، یعنی من هم آرزوی مرگ کردم که تو این برهه در مملکت من که اینقدر نیاز به همدلی و همزبانی است و ماها ساکتیم، آقا جون من اگه بخوام دهن باز بکنم در مورد دولت باید 105 قسمت فقط 10 ساعته سخنرانی کنم در مورد سوتیا و گافا و خرابکاری‌های شبه عمد، یعنی آدم باورش نمیشه که خرابکاری اینقدر تر و تمیز باشه. خب صحبت‌های این شکلی از این جنس که واقعا آدمو نگران میکنه. آقا یه اشتباهی کردن، باید آمادگیشون 100 میبوده از این اشتباه هم نکنن، هرچند من توضیح دادم و گفتم اگه هر کدوم ما بودیم چی؟ همین میشد. اما اینو بدونید، اینا بهانه ایست برای اینکه ایران برگردد داخل مرزهایش، تمام، اینا بهانه است. موشک رو ازت بگیرن، اینا رو که گرفتن بعد تو میمونی و اینها، تازه اون موقع میان سراغت. بابا به پیر به پیغمبر قبلا این کارا رو انجام دادن، اینا سر عراق نکردن؟ اول آروم آروم عراق دست و بالاشو زدن، کوچیکش کردن، کنترلش کردن، شد نفت در برابر غذا، اقتصادشو کنترل کردن، فشار بهش آوردن، یه شب بهش حمله کردن، حمله هم کردن با خاک یکسان کردن عراق، یه نیروگاه برق نذاشتن بمونه، تصفیه آب نذاشتن بمونه، پل نذاشتن بمونه، جاده نذاشتن بمونه، کارخونه نذاشتن بمونه، روز دوم جنگ کارخونه شیر خشک زدن. بچه غذا نداشته باشی دیوونه میشی، کارخونه شیر خشک رحم نکرد آمریکا. بعد چی گفتن؟ گفتن آها حالا همین پولی که داشتی دوباره بسازی دیگه، عراق رفتید درسته دیدید یه جاده درست ندارن، کشوری که نفت داره تونتون آسفالت کنه دیگه، نه نمیذاره آمریکا، اما عوضش تا دلت بخواد ماشین آمریکایی ریختم تو، یعنی الان نفتتو میبرم جاش پول بهت نمیدم. همینایی که داشتی رو خودت داشتی، میخوام سیمکشی برق اینا رو دیدید چه شکلیه؟ نه نه، برنامه‌ای که میخوان سر ما بیارن اینه، اینو میگم برای ثبت تو تاریخ. اما نخواهند تونستا بدونید اینجا عراق نیست. درسته پدر سوختهایی که ما تو ایران داریم از همه جای دنیا های لول ترن، خب اما اینجا اینجوری نیستش. اینجا فکر نکنن خود آمریکایی‌ها میگن حساب ایران جداست از بقیه این کشورها. اما مردم هوشیار باشید، این همین کار رو با لیبی کردن. بابا چند بار باید انجام بدن؟ بدبخت طرف مدل کاریش اینه. لیبی هسته‌ای داشت، بهش گفتن آها بیا اینجا ببینم هسته‌ای تو باید بگی مذاکرات، بذار من میخوام هسته‌ای بمونم، نه تو نباید باشی مذاکرات. تمام دار و ندار هسته‌ایشو سوار کشتی کرد فرستاد آمریکا، هسته‌ایشو گرفتن. بعد گفتن نه تحریما ادامه داره، تو سر ماجرای لاکربی یه دونه هواپیما از ما زدی، یه بمبگذاری سقوط هواپیما بوده، این کار شما بوده، تحریم. با تحریم آرام آرام جون لیبی رو گرفتن. فشار اقتصادی که زیاد شد مردمش ریختن تو خیابون. مردم که ریختن تو خیابون جنگ داخلی شد، اسلحه پخش شد، گروه های اسلحه رسونن مردم رو به روی همدیگه اسلحه گرفتن. بعد چی گفتن؟ گفتن آه حالا ما باید بیایم جنگ رو تموم کنیم. هواپیماهای اروپایی بلند شدن اومدن تمام نیروگاه ها، تمام پل ها، تمام جاده ها، تمام کارخونه ها رو با خاک یکسان کردن. گفتن ما 150 میلیارد دلار پول داشتیم اونجا توی بانک های شما. گفتن همین جاده هاتون الان میایم دوباره براتون بسازیم. عملهاش با شما، شرکت های مهندسیش با ما، اصل پولم اونا ببرن. لیبی الان تقریبا تطبخش شده، عملا تجزیه شده. مردم لیبی بلای سر این آوردن آرزو میکنن قذافی برگرده. دیکتاتور بوده قذافی، پدر سوخته بوده، بله میدونیم، آرزو میکنن برگرده. این مدل سوریه رو مگه هم کار نکردن؟ ما به داد سوریه نرسیدیم چی بود؟ جنگ داخلی، تجزیه، به بهانه اینا حضور یه داعش رو فرستادن اونجا، یه ورزشگاه سالم برای اینا نذاشتن. هر جا رو میرسن بمب‌گذاری، موزه ها را تاریخ سوریه را از بین بردن. این همه مرز، این کشور، اینا دارن آتیش میگیرن، چرا ما نمیتونیم ایران رو بریزیم به هم؟ به خاطر امنیتش. میگن باید اینا را هم این کارو کرد. و وقتی دیگه شلم شور باشد، شیر تو شیر شد میشن. الان پروژهشون دیدی دیگه، ببین تو شلوغی‌های آبان قشر متوسط و متوسط به پایین قاطی کرده بود به خاطر فشار اقتصادی. حق هم داشت. تو این شلوغی های مدلش فرق میکنه، اینا اونا نیستن، اینا اون جنس نزدیک به امریکا. اونجا واقعا طرف میگه وای بنزین سه. اینا همونایی هن که اصلا تو ماجرا آبان بیرون نیومده بودن، الان اومدن بیرون. اینا دو تا گروه مختلفن، دو تا جنس مختلفن. اصلا من توی اون شلوغی های عمومی که شکل گرفت، بله یه سری گروه های آماده شده اینجور چیزا بلد نمونن برای خرابکاری، برای آتیش زدن اونم فلان رو بهمون نشد. اما این عمومیت نداشت، میگه هر کی اومده تو خیابون از اونا بود. اما الان شما نگاه کنی حتی تفاوت شعارها، تفاوت فلان، متوجهی؟ یه نکته دیگه به شما بگم، 6-7 سال مملکت درگیر یه چیزی به اسم برجام، هیچ پلن بی هم نداره. یعنی میگه مثلا این نشد این یکی، نقشه شماره دو چیه داداش؟ برجام نشد چیکار کنیم؟ هیچی. ذره‌ای نگاه به داخلم نداره، کاری هم با همسایه های دوروبرمون نداره. تمام برنامه رو بسته بود با کشور اروپایی، من مذاکره میکنم یه 100 میلیارد دلار پول چیکار میکنم برمیگردونم اینجا فلان میشه. حرفش هم چی بود؟ اونا مذاکره بلد نیستن، ما بلده. درسته؟ جز اینه مردم هم اعتماد کردم، گفتم بفرمایید این ریش و اینم قیچی. رفتن هسته‌ای رو تحویل دادن، سوخت 20% اون تموم شد. عراق هم که قلبشو، قلب راکتور رو بتون ریختیم. ببین خیلی فنی اونا گفتن بزن، اونا گفتن قلب راکتورتون رو بتون بریزید، چون میدونستن دیگه نمیتونیم درستش کنیم. خب وقتی این کار کامل انجام شد گفتن نه خدافظ. ما از برجام یه طرفه میایم بیرون. آمریکا اومد بیرون. شما رو با خود میگه خب ایران هم میومد بیرون. درسته یا نه؟ این همه دنیا میپذیرن دیگه، میگن نامردی کرد. توی یه بخشی از برجام اینا یه چیزی لحاظ کردن به اسم مکانیزم ماشه. یعنی اگر ما میومدیم بیرون، اگه اونا میومدن بیرون ایرادی بگید. ما میومدیم بیرون تمام تحریم‌ها دوباره برمیگشت.
و جالب اینجاست برای این بخش دو تا کشور هستن که مثل روسیه و چین اگه بخوان یه چیزی مثلا علیه ایران خیلی جدی مثلا تصویب کنن ممکنه وتو کنن. این بندم آورده بودن که روسیه و چین حق وتو نخواهند داشت.
اینا اینم قبول کردن، امضا زده بودن. برید بخون. این خیلی عجیبه، این خیلی عجیبه.
بعد ایران گفتش که آقا اینجوری نمیشه که نامردی. کشور اروپایی گفتن بلش کن با ما ادامه بده. گفتیم باشه با شما ادامه بده. آمریکا رفت. بعد دیدیم اروپاییان ما رو از تحریم در نمیارن. فرانسه میگه 15 میلیارد دلار از نفتی که فروختی رو من بهت پس میدم.
میگه خوبه 15 میلیارد دلار خوبه، غنیمته، بده 15 میلیارد. نه من پول نمیدم.
چیکارا بکنیم؟
باید کالای فرانسوی بخری ببری. والله به خدا اگه اینا زمان قاجار بود، کتابای تاریخ رو داشتید میخوندید ورق ورقش فوش میدادید رد میکردید.
جز اینه؟
خب فرانسوی میگه نه من کار به کجا رسیده، ما میگیم دارو بهمون بدید عوض پوله. دارویی که به چه درد من میخوره؟ باش میخوام موشک بسازم. تو دادن دارو داره اشکال داره. وزیر بهداشت مملکت اومده میگه یکی از جاهایی که ما دارو رو وارد میکردیم همین سردار سلیمانی بود. من که نمیگم که آقای وزیر دولت داره میگه، میگه ایشون برای ما دارو میآورد، هر جا گیر میکردیم به او میگفت برای اون میآورد، چون روابط داشتیم کشورها، نجاتشون داده بود، جونشون رو مدیون بودن، مدیون ایرانی ها بودن، نماد اقتدار بود. کل برنامه هایی که این دولت رفت انجام داد، این دولت محترم آقای دکتر روحانی رفت انجام داد، قرارداد اقتصادی بست، مهمترینش با کدوم کشور بود؟ عراق. درسته؟ عراقی که چرا؟
چون ما کمکشون کرد.
یه چیز عجیب به شما میگم، یک سوم اقتصاد ما با چین گره خورده، 37% اقتصاد ما با چینه. یک سال و نیم آقایان سفیر در چین معرفی نمی کردن. شما یه مغازه داری؟
من که بفهمی یعنی چی
یه مغازه داری؟ داری شهرهای مختلف جنس میفروشی، درست شد؟ مثلا توی یالغوزآباد و سفلا یه مغازه داری، تولیدی داری، داری میفروشی. یکی از استانها که یک سوم جنس تو رو میخره استان تهرانه. یک سوم جنس تو استان تهران میخره. ماده اولیت هم از کجا در میاری بیشتر؟ از همه استان تهران وارد میکنی. دفتر فروش داری تو شهرهای مختلف، درست شد؟ یه آبادان داری، یه مثلا سیستان بلوچستان داری، یه دونه مشهد داری. یک سال و نیم مسئول دفتر فروش تو نماینده فروش تو تهران معرفی نمیکنی. یعنی چی؟ یعنی خلی. یا اقتصاد نمیفهمی یا حتما میخوای خودتو بزنی زمین. میخوان کارخونه رو ورشکست کنی. ما رفته بودیم چین، چینا برگشت بودن، ببخشید جلسه صحیح نیست این الفاظ استفاده شما، میخوام بگم، میگفت شما ایرانی ها به ما به چشم فاحشه های آخر شب نگاه میکنید. گفتیم آقا این یعنی چی؟ گفتش که آقا ما اومدیم تو شرکت نفت شما، نفت شما زمانی که اونا تحریمتون کردن شروع کردیم داریم براتون نفت استخراج میکنیم. به محض اینکه این آقایون اومدن سر کار ما رو اخراج کردن. گفتن نه خیر، ما خودمون آمریکایی‌ها کارو پیش می‌بریم، اونا بهمون کمک می‌کنن با غربی. همه چیتون رو تا گیر می‌کنید میای سراغ ما. بهشون برخورده بود. شما تو کشورهای مختلف رایزن اقتصادی داری. برید نگاه کنید تو کشورهایی که ما مراودات اقتصادی جدی داریم، اوضاع رایزنی اقتصادی ما چجوری؟ یک سری از کارمندای حوزه اقتصادیمونو فرا خوندن، گفتن حقوق نداریم بهتون بدیم.
اینا کیان؟ اینا اون کسی هن که تو اون کشور یه تاجر باید به این رجوع کنه.
گفتن حقوقت، حقوقت رو نداریم بدید. حقوق ندارید بدید، پول دارید برید سنای چند میلیاردی برای اونجا درست بکنید. جوکه ها، میلیون ها نفر حقوق بدی، 30 نفر حقوق ندی. تو مگه چند تا کشور هستن که عمده مرابطات اقتصاد شما با اوناست؟ به نظر شما اگر به خاطر زدن یه هواپیما یک نفر باید بیاد عذرخواهی کنه، برای اینا چند نفر باید بیان عذرخواهی کنه؟ با 1000 مشکل و فلان دلار وارد کشور میشه، با یه طرح 18 میلیارد دلار کل دلارا ریختن تو جیب واردات کنه. 18 میلیارد دلار. یعنی هر چی من میبینم کنار هم دیگه. ببینید با این نحوه عمل کرد، اینا میگفتن که دیگه مردم ایران به این جریان فکری رأی نمیدن، مردم ایران کار میخوان. بزرگترین مبلغ احمدی نژاد حسن روحانی بوده. هیچ کس تا الان به اندازه حسن روحانی و دولتش برای احمدی نژاد کار نکرده. چرا؟ یه کاری کرد، مردم با چراغ قوه تو تاریکی دنبال احمدی نژاد دارن میگردن. چرا؟ مردم با خودشون میگفتن ما سال 89 که یارانه ها درست شد چقدر یارانه میگرفتیم؟ 42 دلار. بله 44,000 تومان دلار 1080 تومان میشد 42 دلار. الان 42 دلار میدی؟ قیمت ها رو همه رو تخت گاز بردی بالا، همین فقط ثابت مونده. یه زمانی بود من بچگی تا زمان دانشجویم آدامس بادکنکی 10 تومان بود. من نمیدونم چرا این مشمول بحث تورم نمیشد. این آدامس بادکنکی ماست، درست شد؟ یعنی چی؟ الان دلار چند تومانه؟ 13 چقدره؟ 14 شو؟ کیا؟ بگی 13700؟ میگه 13700 نه؟ تازه داره ما که تو کار دلار نیستیم نمیدونیم. 13 جهنم و ذره 10 42 دلار یعنی نفر 420,000 تومان. خب؟ در حالی که اگه شما 13 حساب کنی چقدر بیشتر؟ بلش کن. اگه مردم یه حالا مثلا 4 نفر 420,000 تومان میدادن، مردم چیکار دارن؟ آیا این قشر متوسط متوسط پایین قاطی میکرد بریزه به در شهرداری همجر آتیش بده؟ نه. من با مردم مشکل دارن، هر روز تصمیماتی گرفته میشه اینا داره بدبختن میکنه. خب اینا اصفایی نمیخواد. نه توی لبنان یه دولت آمریکایی سر کاره، دولت سعد الحریری، باباش رفیق حریری معلم زبان بچه های فهد بود، رفت اونجا زبان درس بده، فهد عاشق زنش شد، زن خودشو داد به فهد، رفت خواهر زنشو گرفت، شد با جناق فهد مایدار شد. شیر تو شیریه، شبیه کاراکترهای سریال جمه. خب شبکه جمه گرفتی چی شد؟ بابای همین سعد الحریری که رئیس دولت لبنان بود، گوش کنید، یه همچین کس. اینا دائم تحت حمایت عربستان سعودی، صبح تا شب فحش به ایران و حزب الله لبنان. چون میگفتن حزب الله لبنان آدم ایرانه تو لبنان، ایران باید بره سر مرزهای خودش. حزب الله لبنان از یه مش بی شرف اینجا فحش میخورد، چرا پولمون رو دارید میدید به اونا؟ تو لبنان هم از اونا فحش میخورد. خیلی عجیبه ماجرا. چرا از این طرف هم آمریکا اینا رو اینطوری میشورونه، از اون طرف اونجوری میشورونه؟ که اگه حزب الله لبنان نگو 100 بار تو الان به من تو حمله کرده بودن. بدون الان موشک داریم، 15 سال پیش موشکت کجا بود؟ اون موقع اگه نمیزده به خاطر حزب الله اسرائیل رو با خاک یکسان میکرد. بعد میگه این حزب الله لا علل بسایت السلاح، ما رفته بودیم اونجا در و دیوار بنر زده بودن حزب الله باید خلع سلاح شه، اسلحه‌اش رو باید بگیریم. درست شد؟ این آقای سعد حریر سر کاره. کسافت کاری اساسی داره میکنه تو دولت، داد مردم رو در آورده، فشار داره میاره به مردم. هر روز اخبار فسادش، خودش و فک و فامیلاش داره پخش میشه تو دولت لبنان رو دارم میگم. خب بعد به یک باره اتفاق میفته، یه شبه تصمیم میگیره مالیات ببنده به واتساپ. یعنی برای اینکه واتساپ استفاده کنی باید مالیات بدی 6 دلار. مالیات 6 دلاری بس به واتساپ، مردم دیگه قاطی کردن ریختن تو خیابون.
رسانه‌های عربستان، اسرائیل، آمریکا اومدن پشت سر که آقا این دولت نباید باشه.
یعنی دولت لبنان بی دولت بشه.
بعد همین آدم آمریکایی سعد الحریری اومد استعفا داد. لبنان شد بی دولت. همین امشب دوباره شلوغ بوده.
متوجه شدی؟ تو اون هیروویر فکر کن حقوقا به رو هوا، کسی دیگه کار مردم انجام نمیده که. طرف امضا نمیزنه، میگه رئیسم نیست. وقتی دولت نیست وزیر کیه؟ وزیر نیست، معاون وزیر، مدیر کل، همه چی میره رو هوا.
درست شد؟ اینجا رو گوش کنید. پس چی شد؟ یه دولت آمریکایی سر کاره. عمدن یه کارایی میکنه مردم قاطی کنن. به ویژه یه تصمیم خاص میگیره، ملت میریزن تو خیابون. بعد رسانه ها میان پشت این مردم، دقت بفرمایید، رسانه ها میان پشت این مردم و کلید واژه فساده، فساد. درست شد؟ بعد میاد چیکار میکنه؟ خود این رئیس دولت استعفا میده، میپیونده به مردم. سعد الحریری استعفا داد، خودش پدر فساده. استعفا داد اومد لای مردم، شروع کرد تو همون خیابونه بیرود اینم زدن رقصیدن.
درست شد. یک کشور دیگر، این لبنان عضو محور مقاومت. کشور دوم عراق.
دولتی سرکاره که 80% وزراش بعثیان. میدونستید
همین الان وزرای همین الان وزرای کابینه عادل عبدالمهدی بعثیان.
وزیر بهداشتش سابقه عضویت در القاعده داشته. شروع کردن خرابکاری، فشار به مردم، فشار به مردم، فشار به مردم. اخبارای بد می اومد. چی؟ آقا وزیر بهداشت همینا که آدمال همیناست،
یا اومد اینجا گفتش که 90 میلیون دلار از من رشوه خواستن، این چه مملکتیه، من استعفا میدم. آقا فشار 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 که عادل عبدالمهدی هم باید استعفا بده. آقای عادل عبدالمهدی هم اعلام کرد به رئیس مجلس که آقا به رئیس جمهور که باش منم استعفا میدم. کشور دوم. کشور دیگری عضو محور مقاومت، ایران. فشار فشار به مردم، ارزش ریال کم میشه، ارزش ریال کم میشه. کسی که 2 میلیون حقوق میگرفته در کمتر از یک سال 2 میلیونش قد 700 هزار تومان میارزه. فشار فشار تا میرسه به یک تصمیم یک شب. اون ور واتساپ، این ور مردم میریزن تو خیابون، رسانه ها میان پشتش. منتها اینجا ولی فقیه داره نذاش استعفا بده. بنا این بود دیگه. متوجه شدی؟ استعفا میدن، بعد چه اتفاقی میافتاد؟ هیچی. تو همون هیروویر فکر کنم همین کار عادی تام انجام نشه. اومد وایستاد گفت آقا من پشت این تصمیم غلطم. چرا غلط بود؟ به خاطر اینکه سخنرانی بنده رو برید دانلود کنید. سخنرانی رایفی بود. بنویسید رایفی بود بنزین. میاد. یک سال 6 ماه پیش از تصمیم این آقای در مورد بنزین بنده سخنرانی کردم. گفتم بنزین رو گرون نکنید. گفتن آی داره قاچاق میشه، فلان میشه، به همان میشه. گفتم ای بی نداره. بنزین رو به جای اینکه این مدل رو گرون بکنید، بنزین رو بدید به خود مردم. مگه الان بهشون 40 تومن یارانه نمیدید؟ به جای 40000 تومن یارانه 40 لیتر بهشون بنزین بدید. تولید بنزین کشورم کفاف میکنه این کارو. چرا؟ ما 100 میلیون لیتر تا 115 میلیون لیتر تولید بنزینمونه. 15 میلیون میذاریم کنار. 100 میلیون لیتر. درست شد؟ میخوایم معامله جوش بخوره. 100 میلیون رو ضرب در 30 کن تو ماه ببینیم چقدر میشه. میشه 3 میلیارد لیتر. این 3 میلیارد لیتر رو تقسیم کن به آدمایی که دارن یارانه میگیرن. به جای یارانهشون بهشون بنزین بده. چه ماشین داشته باشن چه نفری 40 لیتر بهشون میرسه. بعد از اون چی میشد؟ یعنی شما میرفتی پمپ بنزین 40 لیتر بنزین میتونستی بزنی تو ماشینه. پولم دیگه لازم نبود بدی، 1000 تومان دیگه لازم نبود بدی، عوض یارانه ده. تا اینجا مردم چیزی از دست ندادن. 40 تومان میگرفتن عوض 40 لیتر، الان چی دارن میگیرن؟ بنزین. بعد از این حالا طرف ماشین الان نداشته باشه از این یارانه بنزین بهره ای نمیبره، اما اونجا اگه طرف ماشین نمیداشتن بهره میبرد. بخشی از این مملکت. چرا شما یارانه دارید؟ اگر 4 نفر بودن تو این خانواده، یه خانواده 160 لیتر بنزین داشتن میگرفتن، من بعد خانواده رو 4 نفره گرفتم عادی. درست شد؟ یه مثلا دو تا بچه داره یه خانواده، پدر خانواده ماشین داره پراده، 160 لیتر بنزین هر چقدرشو دوست داره بسوزونه، بقیه‌شو ببره چیکار کنه؟ بفروشه. حالا تا این مرحله. مرحله بعد شما میومدی میگفتی برای اینکه جلو قاچاقو بگیری، میگفتی چیش میشه؟ حالا قاچاقچی میخواست بنزین
پیدا بکنه بعد چیکار میکرد؟ بنزین دیگه وجود نداشت. بعد میومد از شما بخره. این دیگه اسمش قاچاق نبود، میشه صادرات بنزین. بعد از اون اصلا شما بنزینو به جای 1000 تومان میکردی 5 تومان. مردم ناراحت نبودن. چرا؟ چون 160 هزار تومانی که داشت میگرفت ضرب در پنج میشد 800 هزار تومان. آره. و قاچاق بنزین شما. ببین اینم تر. یکی از چیزایی که اینا میگن اینه. اگه ما نبودیم کسی دیگه میبود از این بدتر. این اوج پدرسوختگی ایناست. جواب ما هم اینه. برنامه ریزی کنی مملکت رو بریزی به هم، همین کارا رو باید بکنی. چی ما نبودیم یکی دیگه میبود. بیا کسایی که نبودن کنار بودن این ایده ها رو داشتن، این طرح ها رو داشتن، کدومشون رو گوش کردید؟ با یک شب مردم بریزن تو خیابون گفتن آقا بابت این کار گوش کن. چرا این کار رو کردیم؟ بابت این کار 30,000 میلیارد تومان گیرمون میومده. دولت گفت 30,000 گیرمون میومده، یارانه نمیدونم چی چیا رو بردیم اضافه تر کردیم. بعد دیگه هم قاچاق صورت نمیگیره. بنزین کردی 3 تومن الان قاچاق صورت نمیگیره، وقتی الان تو ترکیه 12,000 تومنه. ما چی داری میگی؟ بعد تازه با این سیستم تورمی که شما درست کردی 3 سال دیگه 3000 تومن یعنی 1000 تومن. یعنی دوباره باز بنزین میخوای بیاری بالا، 3 سال دیگه دوباره آشوب، خونریزی، بگیر به من، فوش، فضیحت برای امن‌ترین کشور خاورمیانه. قشنگ یعنی شما می‌خواستی تو رسانه‌ها. شما ببین من یکی از اقواممون بذار خارجیه، اون طرف بنده خدا این شلوغیه بنزین که شده ببین تماس گرفته پشت تلفن عربده میزد از گریه. میگفت چه خبره اونجا؟ گفتم چطور؟ میگفت ببین اینجا اخبار دارن میگن تموم شده دیگه کار اینا. بعد اونجا چیه؟ ما رو مثلا با فلان کشور درد و داغونه در حال جنگ یکی میدونن دیگه. یعنی آبرو بیای از یک کشور اینجوری ببری با این فضاحت با این. بعدش هم چی؟ میده مردم کجا؟ اصلا یه کاری کنی که این مردم باشون ور بری که هی آتیش بگیرن. بیا بگی چی؟ داداش من خودم هم خبر نداشتم. شما چیکار بکن؟ شما خودتو بذار. خیلی جال عجیبه. آقا یه سال 30,000 تا میخواسته گیرت بیاد دیگه. گوش کن. خودشون گفتن به خاطر آشوب‌های شرک گرفته 20,000 میلیارد تومان آسیب مالی به کشور رسید. 30,000 تا می‌خواسته گیر بیاد توی یه سال، 20,000 تاش فقط تو همین آتیش زدن بانک‌ها و فروشگاه‌ها و شهرداری‌ها و فلان 20,000 تاش رفت. اینجا رو نگوش. یه چیز دیگه که نه نگن. آقا 1,530,000 میلیارد تومان ریال نه. 1,500 سیش هم ورده برای اینکه گیج نشی. 1,500,000 میلیارد تومان سپرده گذاری بلند مدت تو بانک هاست. زیاد بشمون خودم. میلیارد که 9 تا صفر داره. 1,000 میلیارد 12 تا صفر. خب بعد باز یه 1,000 میلیارد 15 تا صفر. ببین چی شد؟ درست شد؟ بعد تومنه، ریال نیست، مگه نه 16 تا صفر. خب به ریال بخواد 1,500,000 میلیارد تومان سپرده‌های بلند مدته. طرف 5 ساله 100 میلیون 1 میلیارد 10 میلیارد پول گذاشته تو بانک داره سودشو میگیره. درست شد؟ اینا در اینا یه شغلیه تو کشور سپرده گذاری. هیچ مالیاتی هم نداره. کارگر کارمند بدبخت قبل اینکه حقوقشو بدن مالیاتش حذف میشه. اول مالیاتش دولت میگیره بعد حقوقش میاد تو حسابش. اینا نه. طرف من عرض کردم تو سخنرانی بارها گفتم من کسی میشناسم 180 میلیارد تومان کارخونه‌شو فروخت برد گذاشت تو بانک 34% بهش سود دادن. خب ماهی 5 میلیارد تومان صافی داره سود پول میگیره. درست شد؟ صاف هیچ، نه کارگری، نه دردسری، نه فلانه. بانک ها باید شک بگیرن که کارخونه ها درست شن. بانک ها شک گرفتن که کارخونه تعطیل شه پول بیاد اینجا. با اون کارخونه هم زمینش چی میشه؟ پاساژ میشه، فلان میشه، بهمون میشه. خب هی اینجوری مال ها بره بالا دیگه. مگا مال، ایران مال، مشهد مال، کوفت مال، زهر مار مال. خب اینجور چیزا بره بالا که مردم بدبخت دارن میکنن اینا. حالا اینو گوش کن. 1,530,000 میلیارد تومان من نگفتم این 34% که گفت. درست شد؟ آقا متوسط ما بگیم اینا چقدر سود گرفتن میان دیگه. من میگم 20%. یه چیزی میگم باز دوباره کسی بهانه نتونه بیاره. خب 20% یعنی این آدما سالی 300,000 میلیارد تومان سود گرفتن. آقا جون مثل همون کارمند بدبخت 10% هم از این مالیات بگیر.
درست شد؟ بابت این درآمد مفت.
حتی یه کاری کن. چی؟ اونی که 100 میلیون پول گذاشته تو بانک از اون کمتر مالیات بگیر. مثلا تا 100 میلیون مثلا 5% بگیر. از 100 میلیون تا 500 میلیون مثلا 7% بگیر. از 500 میلیون تا مثلا 2 میلیارد نمیدونم مثلا 10% بگیر. ها این کارو بکن. یعنی چند همینم پلکانی بذاری. من متوسط گفتم 10%.
10% مالیات بر 300 هزار میلیارد تومان میشه چقدر؟ 30 هزار میلیارد. همین پولی که بابت بنزین اون فضاحت و این قصه سر مملکت بود. میتونستن به جای اینکه بین از 85 میلیون ایرانی این بلا رو سرشون بیارن از چند تا پولدار بگیرن. اما چه کنیم که اکثر این آقایون وقتی دست میذاری میبینیم 50 میلیارد 40 میلیارد 100 میلیارد تو کدوم بانک حساب دارن خودشون. سپرده دارن. متوجه میشید چی دارم میگم؟
دو تا روش همین الان برای بنزین فقط گفتن.
درست شد؟ اینا نمیخوان.
آقا ما در تهران 400 500 هزار تا خونه خالی داریم. که مفت افتاده طرف اجاره هم نمیده. خانه که خالی مانده باید بهش مالیات اضافه بخوره. چرا؟ چون این خونه همینجور افتاده قیمتا که میره بالای خونه میشه دو برابر. این یه سود مفتی همینجور گیرش میده بابت ارزش افزوده. اینو باید یا اجاره بده از این کاریه یا بفروشه یا هم که بابت این سود مفتی که داره گیرش میاد چیکار کنه مالیات بده. همین مالیات گرفتن از خانه‌های خالی باعث میشد اینا میل پیدا کنن خونه‌هاشون حداقل اجاره بدن. همین اجاره دادن یهو 400 500 هزار تا خونه عرضه بشه تو بازار اجاره چه اتفاقی میافتاد؟
قیمت اجاره خونه چقدر میومد پایین؟
من یک قرون تا الان بابت پولی که بخواد از خارج بیاد حرف نزدم.
جز اینه
فقط دارم. کلی پزشک داریم. میلیاردی درآمد، میلیون چند صد میلیونی درآمد، آقا اینا مالیات نمیدن. میری مطب پزشک کارتخان نمیذاره استفاده کنی. میگه پول نقد بده.
تو کمیسیون تلفیق بحثش بود، دو تا از پزشکا رفتن تو کمیسیون تلفیق نشستن. فشار که آقا مالیات بر درآمد پزشکان حذف شه. چی من و تو باید بریم مالیات بدیم. کارتخان هندونه فروش میریم خیار فروش داره همینجوری تو راه میری کارتخان دارن بنده. کارتخان موجود است همشون مینویسن. باقالی داشت میفروخت سر میدون سولان دیدم نوشته کارتخان موجود است. یه چیز باقالی گذاشته بود نوشته کارتخان موجود است. الان به خاطر اگه پول خورد نداری مثلا پول دوباره بیا بخر. من کارتخان دارم. او کارتخان موجود است. بعضیاش هم که تازه کارتخان میذارن حساب منشی است. حساب خودشه، حساب یه کسی دیگه است که نتونن ازشون بگیرن. میری میگی که آقا من کارت دارم، میگه برو آبر بانک این بغل پول نقد بگی بیا بده. که پول 85 میلیون آدمو بدزدن ندن. نه همه پزشکها، نه یه عده ایشون. چرا نباید اینا مالیات بدن؟ چرا نباید از اینا مالیات اخذ بشه؟ چرا یه نفر که ملاکه نگاه کن آقا جون آقای پروین پور، آقای دکتر پروین پور تو بحث مسکن کار میکنه، مسکن مهر و امثاله هم اینا کل اینا جلسه داشتیم میگفت فلانی آدم، من با سورسش دارم میگم، میگفت آدم داریم در تهران 10,000 تا خونه مال به نامش، مال یه نفر 10,000 تا خونه برای یه نفر، برای یک نفر
یک قرون این آدم مالیات نمیده، یک ریال. هر روزم با اون 10,000 تا شما فکر کن چیکار میکنه؟ همین اجاره های اینا، همین که این خونه رو انداخته داره چی میشه؟
سود بهش تعلق میه. بعد شما یه خبر میشه که تو نماینده مجلسا یه تعدادشون آپارتمان گرفتن. شما فکر کن یه قانون میخواد تو مجلس تصویب بشه که از خانه های خالی چی میخوام مالیات بگیرن. اولین کسی که دنبال میفته کسی مثل این آدمه، میگه 290 تومن دیگه به هر کدوم میشه یه خونه میدم مشکل حل میشه. این میشه که بنده 5 ساله دارم حنجرمو تیکه پاره میکنم داد میزنم شفافیت آراء نمایندگان که بفهمیم چه کسی به این رأی گفت آره چه کسی گفت نه. بعد کیا میگن شفافیت آراء نباید باشه؟ آدم میگه دیو بعد بزن تو سرت. رئیس فراکسیون شفافیت مجلس.
آره
آقای محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافیت مجلس مخالف شفافیت. آقای علی مطهری
مخالف شفافیت آرای نمایندگان. نه تو اینا تو اصولگرام هستن تو اینا. بعد حرفای دریبه آقا رسما شما نمید حرفای عجیب غریبی آدم شاخ در میاره. بابا این یه ذری ضررها داره شفافیت آرای نمایندگان، به فرض قبول. چقدر مواهب داره آقای حداد عادل مخالف شفافیت آرای نمایندگان. حالا این نماینده مجلس نیست اما رسما مصاحبه ازش کردن اومده داره میگه. ببین اینجا مبادی فساد شکل میگیره، اینا رو جلوشو بگیریم که اونا الان اردم عراق چقدر میگن فساد داریم فساد داریم، چرت دارن میگن، به خدا چرت میگن. کل بودجه 2019 شون 112 میلیارد دلاره، 80 میلیاردش محقق میشه، بقیه‌اش کسر بودجه است. از 80 میلیارد دلار 50 تا 60 میلیارد دلار اینا فقط حقوق میدن، فقط حقوق دارن میدن. چقدرش بعد بقیهش هم بمونه برای همه کاراشون. آقای میخواد جاده بسازه، فلان کنه، به همان کنه. چقدر هزینه های امنیتی داره عراق؟ چی میمونه که ازش؟ اینا میدونن تو خیامون چی میگن؟ میگن مارم به اون حقوق بگیر رو اضافه کنیم. از جمعیت 40 میلیونی عراق 8 میلیون حقوق بگیر داره از دولت. خیلی زیاده. الان اینا که تو خیابونن فقط بهشون بگه از فردا شما هم قرار حقوق بگیرید. تمام همینا تو خونه هاشون. بحثی ندارن. و هر روز یعنی آیا حالا مشکلات عراق حل خواهد شد؟ نه. من امروز شنیدم که آیت الله سیستانی آردوشا شکستگی پا شدن و اینا و بردن عمل جراح، عمل جراحی موفق بوده. اگه خدای نکرده مثلا ایشون دور از جونشون نباشن تو عراق. چی دوره پسا سیستانی عجیب غریب خواهد. ببینید چی شد، نگاه کن. لبنان یه مدل، عراق یه مدل، ایران هم همون مدل. این اتفاقی خدا وکیلی. یعنی شما یه برنامه داری برای لبنان و عراق و ایران، بعد بخوای تو لبنان و عراق غلطی بکنی، کاری بکنی، کی ما جلو تو وای میسته؟ حاج قاسم سلیمانی. برای همون میزنی. و چرا تو سوریه نزدی ایشونو موقعی که بلند شد؟ چون موقعی که تو سوریه بود کنار ابو مهدی مهندس نبود، میخواست با یه تیر دو نشونه، هم فرمانده بسیج عراق رو بزنه هشت شعبی، هم فرمانده ایرانی رو بزنه. خودشو آماده کرده برای این. و حالا که مردم دیدید چه موجی درست شد در سردار سلیمانی که طبیعی نبود اصلا، چه اتفاقی افتاد یهو بخواد اون موج رو خدشه دار کنه؟ این پروپاگاندای وحشتناک رو این هواپیما که ما خودمون اول گفتیم، خود من به خدا حرم امروزا بودم برایشون نمازم خوندم. این چه اتفاقی داره؟ مردم اینا داره جلوی چش منه شما اتفاق میفته. به خدا من بابت این حرفایی که میزنم الان آقایون تو همین جلسه نشستن دارن گزارش پر میکنن. خب پر میفهم فردا صبح میفرستم واسه رئیسشون، میفرستم میره میفته دستمون آقایی که این کار است مسئول احتمالاً مثلا منه، پرونده منه. خب میشینه باز دوباره این رفت اینجا یه سخنرانی اینجوری کرد. آقا بیشتر بهش فشار بدید. بعد چی میشه؟ بسیار از این کانالای میلیونی تلگرامی هست، همه اینا رو این آقایون خریدن. دست میگم بهتون، دست اینا سن کانالا. به یک بار این فردا فلان کلیپ در مورد این آدم پخش شد، تمسخر، تحقیر، مسخره بازی، که چی آقا این نمیدونم داره حرفت نمیدونم چرت و پرت میزنه، این نمیدونم چیکار میکنه. اگه جرئت دارن یه جا بشینن مناظره کنن. ببین فقط از دور عین چی داره همینطور میزنن. و من نگرانیم بر بعدش اینه که آقا جان اینها بی خیال این ماجرا نخواهند شد. اینا الان روی این موج سوارن، پایین بیا نیست. متوجهی؟ من نگران آدمهای مؤثر جبهه مقاومت و انقلاب چه تو عراق چه تو لبنان چه تو ایران هستن. پروژه هست و اینا جدی. متوجه چی میگم؟ خب یعنی خواهند زد. یه بابایی هست ابو علی شیبانی پیشگویی داره میکنه فلان. این پیشگویی نمیکنه، کارهایی که اونا میخوان انجام بدن و زودتر میاد میگه که ذهن مردم آماده باشه و بپذیرن اینا. میگه چرا؟ چون میگه اینها در راستای ظهور امام زمان. میگه دیگه ایشون رسما اومد چند وقت پیش گفت ابو مهدی مهندس مراقب جونش باشه. این اتفاقات خواهد افتاد به خاطر اینکه اینا در راستای ظهوره. این پیشگویی نیست. ببین مثلا من الان پیشگویی براتون میکنم، تا 3 ثانیه دیگه صدای تق میاد. 1 2 3 خودم اون کار رو انجام میدم. اینا قبل این که انجام بدن یه سری آدم دارن میان اینا رو چوم میندازن، بعد اینا باعث میشه که هر روز چی بشن؟ اعتبارشون بره بالاتر. ما باید مراقب انسجام داخلیمون باشیم، از هم نپاش. من اگر این فضا نمی بود و حرفایی داشتم در مورد این آقا زدن که به مخیلهشون هم نمی گنجه، گفتم اگه پاشون از خط قرمز یعنی امنیت بگذارن که من دو تا خط قرمز دارم، اهل بیت خط قرمزم، امنیت کشور خط قرمزم، یکی از اینها بیاد پاشو بذاره اون طرفتر و اینا میدونن شوخی ندارن. ببینید چرت و پرت زیاد میگفتم، یه جا شروع کردن در مورد اهل بیت تحریف تاریخ. من نامه سرگشاده نوشتم به اون آقایی که حرف بی خود زده بود، خب تعارفم نداشتم که بی عزیزی به من گفت از آیات در قم، گفتش که من نامه شما رو بردم پیش خدمت فلان مرجع تقلید که ایشون خونده بود و تایید کرد، گفته جواب خوبی داده ایشون. خب ما تعارف تو این زمینه نداریم. انسجام خودمون رو باید حفظ کنیم. این مجلسی که پیش رو بسیار مهمه و مردم سواد رسانه‌ای تون ورید بالا با یک کلیپ بازم ببینیم حرف از دهن کی داره در میاد. بابا این چه شلوغیه که سفیر انگلیس اون توه؟ یه خورده با همین فکر کن. من نمیگم مشکلات نیست، من نمیگم ایراد داشت، خودم دارم عرم یعنی میگم مشکلاتو که، اما به این فکر کنین چه تجمع. چرا سفیر انگلیس از اون خوشحاله؟ چرا اون داره بازتاب میده اینا رو؟ چه وجه مشترکی بین من و انگلیس هست؟ چه منافع مشترکی میخواد باشه که او انقدر از این کار من خوشحاله؟ چرا طیف آدمایی که امروز توی این فضا هستن یه طیف خاصی هستن؟ طرف 5 ماه یه بار، 6 ماه یه بار یه پست تو اینستاگرامش نمیذاشته فلان سلبریتی، گرچه مملکت رو بدبخت کردی شماها کردی. بعد به اینا فشار میارن ها، این فکر نکنید اینجوری باهاشون تماس گرفته میشه. بعد بعضی از این بدبخت بیچارا تابعیت چندگانه دارن دیگه، بچه‌شون طرفه، میفهم اگه این پیامو نذاره چه بلایی سرش میاد. به یک بار اومدن نمیدونم چی، کلی آدمی که اصلا تو جشنواره فجر فیلم نداشتن، بعد گفتم ما جشنواره فجر رو تریم. اون یکی دوتا مجری من نشستم، من تا حالا تو عمرم ندیده بودم دوتا مجری رو، گفتم ما دیگه نمیایم صدا سیما. خب گفتم کجا بودن، کدوم برنامه بودن ما ندیدیم اینا رو؟ خب بعد فکر نکنی من دل خوشی از صدا سیما دارم، من همینم تو صدا سیما ممنوع تصویرم بابت همین حرفا. میگن بیا برنامه ضبطی شبکه افق فقط برای امام زمان حرف بزن، بعد برای امام زمانم بحثای روز مهدویت رو نگو، بیا بگو امام زمان خوب است، من امام زمان را دوست دارم، مردم ما باید دعا کنیم تا امام زمانمان هر چه زودتر ظهور بفرمایند. خب یه پیامک بخونیم، بینندگان عزیز پیامک فرستادن دو بچه. اینا این فکر نگو من دل خوشی از اون صدا و سیما دارم، صدا و سیما درست عمل کرده بود، این اوضاع ما نبود که. خب از قضا صدا و سیما سر تا پاش دست همیناست، دست همیناست، همینا صبح تا شب برنامه، نمیدونم شب یلدای اینا اون تو هن، لیلت و رقائب اینا اون تو هن، نمیدونم از ملیش تا مذهبیش همینان. کجا ما ها رو را میدن بریم حرفمون رو بزنیم به مردم بگیم چه خبره؟ مگه الان حرفای ما کل تریبون ما اینه؟ همین الان من اینجا سخنرانی کردم میرم، ببین سخنرانی میگم اداره اطلاعاتشون یارو که مرد دعوت کرده بنده خدا میبرنش، میگم چرا اینا دعوت کرده بودی فلان به ما، اونم بهشون بگید به اداره اطلاعاتتون بگید بگید این نامرد زد زیر حرفش، قرار نبود این حرفا رو بزنه، قرار بود در مورد مهدویت حرف بزنه، یهویی شیر کشید به اون طرف. خب منم یه چیزی میگم برای همشون، میگم آقا نمیدونم چی، بله برای چی دولت‌ها عوض میشن، رویکردهای اطلاعاتی کشور عوض میشه، ما تعارف که نداریم که. من که میدونم فلان کانال تلگرام مال کدام نهاد امنیتیه، مردم نمیدونم، من که میدونم کی بهشون گفته فلان مطلب بذارید، من که میدونم. آقا ما برای امام زمان 5 سال داریم عید بیعت میگیریم قبل مجلس قبلی تا مردم جمع شدن میدون امام حسین، لطف امام زمان میدون امام حسین کلن پر شده بود، پر از جوون تیپای مختلف، همینجوری که الان شما میبینید تیپای مختلف تو جلسه نشستن. مردمیم، ما مردمیم، یعنی از ریشو داریم تا ستیق، از چادری داریم تا مانتویی، از روحانی داریم تا نمیدونم یه بقالی، نمیدونم چی، مردم یعنی این. اینجا همه استاد دانشگاه نه، همه دانشجوان نه، همه کارگران نه، هم مردم همینن دیگه. درست شد؟ و طبقه متوسطیم، نه خیلی پول داریم، نه مثلا دیگه به کنار خیابون افتادن و دراز کشیدن و کارتون خوابی افتادیم. درست شد؟ من خودم هم من خودم مستاجرم به پیر به پیغمبر. فشار اقتصادی چیزی بیاد به ما هم میاد. به دوستان میگم، میگم ما همیشه این خونه ما داره همینطور یا کوچیک‌تر میشه، چون هر بار که میخوای بریم دوباره خونه جدید رو بگیریم با اون پول پیش نمیشه گرفت. خب خونه داره کوچیک‌تر میشه و داره همینجوری میاد پایین. تام اتوبان اولی گفتیم بعد بیایم همینجوری پایین، آخرش میرسیم هم تا اون پایین ماینا اونجا فلان چیزا. خب از نه ربات کردیم، نه از چیز از دریاچه نمک سر در میاریم. خب منم نسبت به این مسئله درک دارم. والا منم میخوام خرید بکنم، بخوام نمیدونم برای بچه برم پوشک بگیرم، نگاه میکنم ببینم فروشگاه کجا که تخفیف زده پوشک، نمیدونم 70 تومانی 52 تومن میده، برم اونجا بخرم. درست شد؟ متوجه چی میگم؟ فکر نکنید مثلا ما تافته جدا بافتیم، نه. اگر دارم میگم این کسایی دارن این حرفو میزنن، این کسایی که صبح تا شب از قصه تو تلویزیونن، ماها رو تلویزیون راه نمیده. اصلا عجیبه، من واقعا یه شبکه نفوذ دارم میبینم. از یه طرف تا تونستن از این انقلاب کندن بردن و همینا ما منتقدن تا خرتنا خورم. اخیراً یکی از خانمایی که بینام نه بی آقازاده بعد بگی چی بعد بگی، یه سری حرفای عجیب غریبی توی صوتی ازش در اومد. خب بابا شما داداشات که دیگه چیزی نذاشتی تو مملکت بمونه که دیگه. باز یه خورده مثلا میذاشی چهار نفر دیگه هم بیارن بغل این چیز گیرشون بیاد، کاریمون نکنید شما. امنیتی، اقتصادی، چیزای عجیب غریب. خب اینا آدم وقتی میبینه همینه. آقا جون ببین 40 سال تو مملکت، 40 سال تو مملکت به استثناء اون 4 سال اول احمدی نژاد، ببین همین 40 سال تو مملکت به استثناء اون 4 سال اول احمدی نژاد هیچ وقت دولت ها دست مردم نبود، دست آدمایی که مالا 4 سال اول احمدی نژاد خوب بود، اونم بعد 4 سال افتاد تو پازل اونا، قشنگ براش برنامه ریزی کردن، جهت دادن، افتاد. به جای که به کار مردم درگیر چی شد؟ بشایی و بقایی و بالا و پایین و اینو بگیر اونو ببند و جواب اونو بده و فشار از اون طرف، اصلا فضای مردمی از دست رفت. ما داریم این کارا رو انجام میدیم، ما داریم بدن ما گول میخوریم که اونا خوشحالن. بابا پینوکیو تا باشه رو گربه نرو رو با مکار که حرجی بر اونها نیستش، اونا وظیفه‌شون گول بزنن. تا موقعی پینوکیو هست کار اونا پیش میره. بابا یه خورده به خودمون بیایم. آی خواهر من، برادر من، ببین الان دم انتخابات میشه، اینا دیدن با این تفکر دیگه این دفعه رأی نمیاره. مردم دنبال چی هست؟ کارآمدی. یه نفر کار براشون انجام بده. برای اینکه این اتفاق نیفته چی میشه؟ نگاه کن دوباره بعد مردمو گول زد. راهکار چیه؟ دوگانه جنگ و صلح. هیچ بعید ندونید که فردا روزی شعار اینا این باشه، میخواهم زندگی کنم. یعنی چی؟ یعنی نمیذارید زندگی کنیم. وای تو هواپیما باشید ما رو میتره کنید، تو را داریم میریم ببینم چی میشه فلان به همان. چی نذاشتی شما زندگی کنید؟ شما خودتون مسئولی، شما خودتون کار دستتون بوده، شما باید یه کاری میکردید. نه، اکثر اختیارات توی مملکت دست قوه مجریه است، اکثر اختیارات دست قوه مجریه است، پول دست قوه مجریه است. قوه مجریه نماینده ها رو این ور اون ور میکنه. چجوری؟ بابا داریم میبینیم دیگه، خیلی از این نماینده هایی که ما داریم نماینده مردم نیستن، وکیل دولت، هرچی دولت خواسته براش انجام بدن. وزیر این مملکت اینقدر اوضاعش خراب بوده تا مرز استیضاح رفته، استیضاحش نکرد استعفا داده. همون وزیر اسمش وزیر صنعت معدن تجارت بوده، اومده بیرون با عنوان وزیر کار دوباره رفته از این مجلس رأی گرفته. دروغه آقا، نمیتونیم نمیذارن، والله العظیم دروغه. اگه نمیذارن غلط میکنید، موقع رأی آوردن میگید میریم درست میکنیم. همون موقع بگید نمیشه، بگید آی مردم ببین به من دارید رأی میدید، من 4 تا کار بیشتر نمیتونم درست کنم. چرا دروغ میگید اون موقع؟ اون موقع که قشنگ در حد خدا اختیارات برای خودتون قائل میشید، از آسفالت کردن خیابونا یا نمیدونم فلان کجا درست میکنید تا نمیدونم مشکلات خارجی ایران هم حل میکنید. بعد که مثلا نمیشه ما نمیذاریم، نه این نیست، راهش اینه، یه بار باید تموم بشه. یا میتونی یا نمیتونی، غلط میکنی میای، میتونی خب انجام بده دیگه. حالا باید یه گزارش بده چرا نتونستی. تو ما قول داده بودی، تو کور بودی نمیدونستی. یه موقع است ببین آقا جون، من مثلا رایفی بوره چه میدونم پرت از فضای مثلا چه میدونم جواهرات، نمیدونم مثلا اصلا قیمت طلا خدا شده نمیدونم چقدره، خب ببری اونجا بگی خب این طلا چجوری بدلیش چیه فلان به همان، یا نمیدونم من نمیدونستم فکر میکردم میتونم بچرخم، اولا همینجا باز تو دهن من بیا بیخود کردی اومدی یه مغازه نیستش یه مملکت رو هوا کردی. اینو برای این دولت نمیگم، برای همشون دارم میگم، برای نماینده برای دولت های قبلی. یه موقعی هستش من سالهاش سرم توی این کاره، خبر دارم احمدی نژاد قبلش شهردار بوده، قبلش استاندار بوده، تو این مملکت بخشنامه میدونسته چی چی، روحانی قبلش سالها توی این مملکت شغل امنیتی داشته، توی مجمع بوده، توی خبرگان رهبری، دیگه کجای مملکت بوده که شما خبر نداشتید؟ آخه نمیشه که، آدم تعجب میکنه خدا شاهده. همش هم به خاطر سیاست بازیش، بابا بگی چم به حال مردم برسید، مردم دارید دیوونه میکنید به خاطر ماجرا این بحثش، همه الان نگران. شما یه دقیقه بذار خودت، اصلا تحریم نیست، فردا من تحریما رو برداشتم، یه سرمایه گذار خارجی داره اوضاع مسئولین ما رو میره دیوونه است بیاد توی مملکت سرمایه گذاری کنه، میگه مثلا امنیت تصمیم گیری اینجا وجود نداره، هر روز یه چیز تصمیم میگیرن، اصلا فردا به فرض اینکه اصلا نباشه، خب اینا برمیگره به ترامپ؟ نه عزیزم، من به شما بگم اون کسی که از بیرون داره یه چیز پرت میکنه تو داخل، یه نفر تو داخل داره براش بول میگیره، اینجوری نمیشه، یه نفر داره کد میده میگه اینجا دیدی، بعضی موقع میان بهم میگن دوز میزنه خونمون رو میان میگن که آقا این خودی بوده، نگاه کن جار بلد بوده، چیزی رو زیاد به هم نزده، کلید داشته، فلان داشته. بعضی از این اتفاقات تصمیمات به حدی جوره آدم میزنه، نماینده مجلس ما اومده رفته سخنرانی میکنه، یا آقا چه ارتباطی است بین توییتر رئیس جمهور و سقوط آن هواپیما؟ برای نماینده مجلس ما سوال شده، من به اینا برای اینا ارزش قائل نیستم، برای حرفها میذارم کنار، اما اون چیزی که به چشم دارم میبینم تصمیمات بعد اقتصادی که باید ببینم، با چین کار نداشته رو باید ببینم، روسیه که یه همپیمان ماست، اروپا تحریمش کرد با مشکل غذا برخورد، بینه که از خداش بود به ما پالس میفرستاد کسی جوابشو نمیداد، رفت ترکیه وارد کرد، روسیه وارداتش 400 میلیارد دلاره از کشور دیگه، 400 میلیارد دلار واردات داره، به عرف اونجا چیزی نمیدونه به کار بنده خدا، خیلی چیزا باید وارد کنه، اینجا گوش کنید، ما صادراتمون از این 400 میلیارد دلار چقدرش باید برای ایران باشه؟ سب کن تا ما صادراتمون به عراق 12 میلیارد دلاره، به عراق 12 میلیارد دلار، روسیه چقدر باید باشه؟ 500 میلیون دلار، به میلیارد هم نمیرسه. خب شما چی با خودت فکر می‌کنی؟ تو دنیایی که بحث اقتصاد حرف اوله ها، با خودشو میگه اینا چی هن؟ آقا ما همسایه‌های خودمون رو باشون کاری نداریم. همش گوش به فرمان امین بسم الله، آمریکا از اروپا از برجا اومد بیرون. ما گفتیم 5 گام مشخص می‌کنیم آروم آروم میام بیرون بشه که اروپا چی بشه. الان اروپا چی میگه؟ میگه مکانیزم معاشه باید انجام بشه. همین اروپایی که باشون پیش اومدیم. 2 سال هم اینا وقت ما رو الکی گرفتن. تا قشنگ تحریم ها. این هم به شما بگم ما مکانیزم معاشه برگشتن تحریم ها میدونی چیه؟ اینه که تا الان 3 لیوان آب ریختن رومون میخوان دوباره 1 لیوان آب بریزن. تحریم های سازمان ملل خیلی کمتر از تحریم هایی که تا الان داریمه. اتفاقی در عمل نیست. هیچی. یعنی هم تحریم ها چیز بهشون اضافه نمیشه. اما نکته چیه؟ مردم چی؟ از فردا شروع میکنه. حالا اینا میبینن نمیشه اینا رأی بیارن. یه راه داره. دوگانه جنگ و صلح، دوگانه حجاب اختیاری، حالا ببینید دم انتخابات ما مرده شما زد. یوهیم میگن چادریام خواهند گفتا، چادریا خواهند گفت آقا من دوست دارم چادر داشته باشم، بذارید اون یکی سرلوخ کنه. یک دعوا، یه حکومت سوال دارم، یه حکومت بخواد بمونه به هر قیمتی، ها؟ بخواد به هر قیمتی بمونه چیکار میکنه؟ میگه به درک چادر دوباره. روسیه به من چه ربطی داره؟ مگه ترکیه کاری داره؟ متوجه چی میگن؟ اگه اینا میگن آه اینا میخوان به هر قیمتی حکومت، اگه ما به هر قیمتی حکومت کنه نظام، که میگه بسم الله هر کد دلم برو عرق تو بخور تو برو هر کد میخوای بکنی بکن، با ما چی کار داری؟ با سیاست کاری نداشته باش، هر غلطی میخوای بکنی بکن، جز اینه یه عده تو داخل این کارو میخوان انجام بدن، بگه ما تو دزدی ما کار نداشته باش، هر چی میخوای بچرخی بچرخی، نه که الان مثلا حجاب، الان حجابه، الان مثلا یه وجب اینجاست دیگه، الان ما مثلا یه تارموشون رو ندیدیم، مثلا الان چی الان چادر چاخشور الان دارن با در عملم که همینه، گیر همین یه نیم وجب اینجایی، با تعارف داریم، یه کمی به خودمون بیایم. بابا مسیح علی نژاد این حرفو داره میزنه که عکسش با پمپور آورده داده بیرون، بندگون خود اینه دیگر علنی عمل میکنن.
دوگانه جنگ و صلح، دوگانه حجاب، حقوق زنان، اینا رو علم میکنه. دوباره چی؟ اون گروه های خاموش رو تحریک کنن بیان دوباره همینا رای بیارن. و ادامه رای اینا میره چه؟ اینا ترمز نظام رو نگه داشتن، خب اونا از بیرون دارن فشار تا بپاشیم، تا بپاشیم. ما الان داریم مسابقه میدیم با کشور دیگه تو دوچرخه سواری، با این فرق که یه نفرم ما دو ترکه سوار کردیم، سه این که سوارش کردیم ترمزارم نگه داشته و ما داریم پدال میزنیم و از اونا جلو زدیم، منطقه رو گرفتیم. فکر کنید این نباشه، اینایی که روی این ترمزار رو گرفتن نباشن. با واقعیت مملکت خدا شاهده همین مردم، ما باید به خودمون برسیم. اونجا که رو پای خودمون وایستادیم، به جوون خودمون اعتماد کردیم، شدیم قدرت موشکی، شدیم قدرت هسته‌ای، شدیم قدرت فضایی، خودمون رو جوانای خودمون در نهایت ما صنعتی از صنعت نظاممون تحریم شده تر نداریم. چرا میتونیم اینجا اینو بسازیم، این موشک رو بسازیم، اما نمیتونیم خودرو رو بسازیم؟ چون صنعت خودرو مافیا داره، چون صنعت خودرو دست همیناست. به خدا دولت‌ها دارن عوض میشن، اینا ثابتن تو صنعت خودرو. باید برید ببینید کجای کره زمین شما میبینید قطع سازی که به یه شرکت خودروساز داره قطع میفروشه، خودش توی هیئت مدیره اون شرکت خودروساز باشه. یعنی چی؟ یعنی اون شرکت خودروسازی تصمیم میگیره فقط از این قطع ساز قطع بکنه. اون شرکت خودروسازی تصمیم میگیره به خاطر اینکه این قطعه ها تو انبار مونده، ماشیناشو بروز نکنه، همون ماشین قدیمی ها رو استفاده کنه، چون این قطعه قدیمی ها مونده. کجای دنیا میبینی؟ اینا رو باید نماینده های ما پیگیری کنن. دعوا میشه چی؟ چادرش. آقا جنگ نمیشه، ما پایگاه آمریکایی رو زدیم، هیچ غلطی نتونست بکنه. نمیشه. میدونید دلیل ساده ترین دلیل اینه که هیچ چیزی برای اینا تو کره زمین در هستی مهمتر از اسرائیل نیست، چون ما میتونیم اسرائیل رو شخم بزنیم. به این دلیل جنگ نمیشه. چه جنگ میشه؟ اون موقع که ما اسرائیل نتونیم شخم بزنیم، که حضور منطقی نداشته باشیم، یعنی اطراف اسرائیل دیگه تو سوریه و لبنان نباشیم. دو، موشک نداشته باشیم بزنیم. الان پمپا چی گفته؟ گفته ما بیاید با ما کنار بیاید، موشک‌ها تا 300 کیلومتر. 300 کیلومتر چیه؟ میخوام وسطی بازی کنیم با خودمون. کجا رو میخوام برم بزنم 300 کیلومتر؟ میخوام عراقو بزنم 300 کیلومتر دورم؟ یعنی اینا فکر کنید این اینه که شما چوب دستته، این گندلاته نمیتونه به زور بگه، میگه چوب تو بده، قول میدم باید کار نداشته باشم، چوب رو میگیره تو شب میزنه. تارم با تیرکمان بریم دعوا کنیم تو این دنیایی که نگاه کن دور تا دور ما جنگه. الان اینا برنامه‌ریزی بعدشون برای پاکستان، به شما بگم الان تو حوزه‌های علمی پاکستان صبح تا شب دارن تفکرات داعش آموزش میدن. 1,000,000 طلبه داعشی تفکر تکفیری. این دیگه پاکستان مرز داره، دارن آموزش میدن، اینو برای 10 سال آینده است. داعشی‌ها رو هلیبورد کردن، برداشتن هواپیمای آمریکایی، رسما از طریق مرزهای زمینی قاچاق داعشی‌ها رو دارن از عراق میارن تو افغانستان. مرزهای شرقی ما برخلاف مرزهای غربی ما که کوه دارش کبیره، حفاظت ازش سخته. اینا گفتن سمت غرب اشتباه کردن، نمیشه بیرون، حالا دارن از سمت شرق. این برنامه 10 سال آینده شونه. خدا داره این کار میکنه، ما درگیری چیم؟ بعد چه پاکستانی؟ پاکستان که بمب اتم داره. پاکستان هم رسما میدونه که بلوچستانش با ما رو مرزاشو حفاظت نمیکنه، سپرده دست ما. میگه به من چه، خود حفاظت کن. شما دیگه ریگی میومد بمب گذاری میکنم میرفتی پاکستان فرار میکردم اون تو. ما که نمیتونیم توی مملکت دیگه کیو بگیریم که. شده بود معمن اینو. حالا فکر کن 10,000 تا ریگی درست کنه. عمرن دیگه نتونن 100 نفر یه جا جمع شن. بعد همین حروم لقمه‌هایی که الان از این قرتی بازی و عدو اطفارو دارن در میارن، اینا همه کانادا هن.
اینا همه در رفتن اون موقع. من و تو میمونی ما این ارازل و باش.
بابا آدم جلو چشش سوریه رو ببینه، آدم جلو چشش عراق رو ببینه، جلو چشش افغانستان رو ببینه، جلو چشش یمن رو ببینه، جلو چشش چه میدونم لیبی رو ببینه، باز دوباره یزیده بشه از همون سوراخ. وای خیلی دیگه. اینا میخوان فراموش کنن مردم ما چه اتفاقی داره میفته. نه، مردم ما قدردان سربازاشون هستن. مگه ندیدید چی شد؟ مگه محبوب تر داشتیم از حاج قاسم سلیمانی؟ همه میخوان یه کاری کنن، میگن آقا نه نه نه، نگاه کنید چه، ما هر جا رو پای خودمونیم مردم، ما نگاه به داخل، یعنی به جوانای خودمون. همین هواپیما که اینجوری ترکید، چند تا نخبه توش بودن، چی کار دارن میکنن اینا تو مملکت که همه اینا دارن در میرن میرن؟ معلومه وقتی این بچه هاشون رو میرن سر کار نمیدونن فلان. یکی از این نماینده مجلس رو من دیدم تو این یکی از این خبرنگارا اسمش چی بود، فک و فامیلی نمونده بود سر کار نبرده باشه. همه رو چی دود آخر این مسئول اینجا، اینو نم کجا، این کجا کجا کجا، چی باید جلوی اینا رو بگیره؟ قانونی نیست تو مجلس که نماینده نظارت بشه درست حسابی. طرف نماینده سراوان مگه نبود اومد فوش داد به کارمند گمرک؟ چی شد؟ جلسه غیر علنی گذاشتن که چجوری با اون کارمند گمرک برخورد کنن. آقا جون از این به بعد من رو بر مردم شما صحبت، مثلا من نماینده کی هست به قرآن؟ خب من دارم این فیلم پخش میشه، این برنامه من میره ضبط میشه، میره پخش میشه، من دارم میگم آقا اینا هر کی اومد تو انتخابات گفت من میخوام بیام انتخابات شرکت کنم، بهش میگه من کاری ندارم قانونه یا قانون نیست، من باید مطمئن بشم تو دوز نیستی و میری اونجا دوز نمیشی. یکی دوز نیستی، دو دوز نمیشی، تایید صلاحیت شده ببین دوز نیستی. باشه، من باید مطمئن باشم دوز نمیشی، به من تضمین بده. بیا چه تضمینی بهت بدم؟ میگم باید شفاف کنی تمام عمل کردت. یعنی چی؟ من کاری ندارم قانونی یا قانونی است، هر رأی دادی با موبایلت عکس میگیری میذاری روی کانال تلگرامت، میذاری روی سایتت، میگه این مردم رأی من به مسئله مالیات گرفتن از خانه های خالی مثبت بود، بذار اونجا. مگه دزدی کردی؟ تو نماینده مردمی دیگه، میخوام ببینم چی گفتی. درست شد؟ هر توصیه نامه‌ای برای هر کسی نوشتی عکسشو میگیری میزه، یک دونه توصیه نامه پیدا شد، یک دونه رأی پیدا شد که تو نگفته بودی. اینجا هم راحته، اموال تو باید شفاف کنی، بگی آقا من یه ماشین دارم، یه خونه دارم، مثلا نمیدونم یه دونه موتور به نام بچم کردم، یه دونه فلان، اموال خودت و نزدیکان تو درجه یکو باید بذاری تو اینترنت ما بدونیم. یک مورد پیدا بشه که مال تو باشه اونجا ننوشته بشه، هم بی شرفی هم بی ناموس. اینش مهم، فهمیدی؟ اینا رو بخوای، اینا رو بخوای دا بگی نگاه داره حرف میزنه، میگم من گوشم بگو اینا رو به من من اینجوری قانون که نداریم. چرا؟ چون قانون رو کی باید تصویب کنه؟ خودشون. ها کی علیه خودش قانون تصویب میکنه؟ چه تعارض منافع داریم ما؟ علیه خودش قانون تصویب نمیکنه، باید یه قانونی باشه. به خدا تو آمریکاش، به پیر به پیغمبر تو اسرائیلش، والله تو کنیا مردم میدونن نماینده‌هاشون به چی دارن رأی میدن، مردم توصیه‌های نماینده‌هاشون، مردم حاضر و غیاب نماینده‌هاشون رو میدونن. ما اصلا نمیدونیم این نماینده ما الان میره مجلس سر صندلیش حتی نشسته یا داره میچرخه واسه خودش، خبر نداریم. المپیک شده یارو رفته اشغال، با زن و بچه‌ش رفته اشغال، نمیدونیم. اما وقتی اینا شفاف بشه، ببین اینمینه چه، نگاه کن الان اینجا موقع تو اومدن جیبامون رو میگردن، میگن آقا 50,000 تومن پول داشت، 4 تا 10,000 تومن، 2 تا 5,000 تومن، یه کارت آبر بانک داره مثلا به این شماره، یه دونه ساعت داره، یه موبایل داره به این شماره گوشی فلان، همه رو می‌نویسن. بعد چی؟ میایم اینجا موقع بیرون رفتن دوباره چک میکنن. اصلا اگه اینجا ببخشید عذر میخوام، اول خودم مثلا 90% جمعم دوز باشن، تو دیگه خیالت راحت. حالا تو بنوزون هیچ کس بهش دست نمیزنه. ببین چرا؟ چون موقع بیرون رفتن بیشتر از اون چیزی که اول آورده بوده نباید ببره. والله بالله به پیر پیغمبر، این قوانین شفافیت اموال دارایی مال امیرالمومنین بوده اولین بار. امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید فرمود فرزند ابو طالب را ببینید، با این لباس و این مرکب آمد، با همین لباس و همین مرکب هم باید برود. یعنی شما از علی حتی اضافه شدن در حد یه اندازه حقوق هم ازش نخواهید. ما ایرادی نداریم، ما میگیم آقا برج انتومن داری حقوق میگیری،
ده ماهش مثلا میشه اینقدر. مثلا مثال میزنم 10 میلیون داره حقوق میگیری، 5 میلیون خرج کردی، 5 تومن مونده، تو 10 ماه میشه 50 میلیون. منطقیه ماشینت 50 میلیون گرون شه؟ منطقیه بری مثلا نمیدونم دو تا موتور بخری. اما اینا دیگه نمیتونم. یوهوی طرف اومده زنش لکسوس سوار شده، بس کجا اومد؟ طرفی که داره 10 میلیارد خرج میکنه برای انتخاباتش، چقدر مگه حقوق میگیره که 10 میلیارد برگرده؟ این توی لابی ها فلان. آقا توی نماینده مجلس چی کار داشتی اون روز تو گمرک؟ مهمتر از این فوشی که دادی این بود مردم متوجه نبودن، همه به فوشش چسبید. تو چی کار داشتی تو گمرک اون روز؟ نماینده مجلس تو گمرک چی کار داره؟ تو گمرک با فلان وارد کننده توییتا چی کار داشتی؟ بیا شفاف بگو. توصیه میخواستی بکنی؟ توصیه تو باید بشفاف. از همین فشار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ای باید بهره ببره. این که نمیشه. یا میرن سیغه بازیشون گل میکنه، یا میرن بابا یه نفر میخواد بره بجنگه، زن و بچه خودشو ول کرده، زن حلال خودشو ول کرده، بلند شده رفته اونجا. لام از سمام نگفتیم از حاج خانمت فاصله بگیری. میشه بابا تو چجوری فرصت میکن آدم شغلش بشه واسه سرخاروندن نداره به همون یه دونش نمیتونه برسه؟ تو چجوری فیلت یاد 60 تا اندستون میکنه؟ یه بعد مراقب باشی که یه فیلم این یکیشون در نیاد، یه اون یکیشون در نیاد. بعد چیه؟ سرویس امنیتی دشمنم سوا. آخه بابا تو با اینقدر سن، با این قیافت، با این ریخته، نمیگی دختر 20 ساله چرا عاشق تو شده؟ خودت یه عقلی قائل شو برون، یه شعوری قائل شو براش. هیچی، پرستو سوار کردن دو طرف، اومده تجهیز کرده اونجا رو، فیلم ازش گرفته، فردا آقا باید باشون همکاری کن. بعد اینا میدونید که اینا هر از چنگا یه دونه رو لو میدن، حساب کار دست 50 تا دیگه میاد. میدونید چی میگن؟ این دختره. و حتی میبینی یک نفر با چند تاشون بوده. این افردا چه؟ آقا این نباید تصویب بشود. و اگه نه فیلم بدنید بیرون ها. آقا شما رو به خدا اگه فیلم دارید نیاد شرکت نکنید که مجبور به خیانت نشید، که مجبور به خیانت نشید. مگه بده؟ آقا میگه بعضیشون که نمیخواستم خیانت کنم، اینجوری افتادم تو این مال. خب مجموعه نیو. ما داشتیم تا این مسئولین بند خدا مشکلات هم داشته، حالا رفته بود یکی رو سیغه کرده بود، بعد همین قصه برش پیش اومد، یه نفر آورده بودن پرستو روش سوار کرده بودن، این بعدش همش گفته اسناد فلانجا رو بعد برای ما بیاری. اینقدر این آدم شرف داشت رفت گفتش که رفت گفت آقا اینو از من سند میخوان و فلان و بهمان، که دستگیرم کردن یه دیر اونجا. آقا همه اینجوری نیستن که طرف یکیو میزنه حساب کار دست دعوا کرد. وقتی 10 نفر دارن میاد اولی درست حسابی بزن، بقیه حساب کار دستشون میاد. خب یکیو اینا هر از چنگای لو میدن میزنن، حساب کار دست بقیه میاد. با طرف تو که میدونی اینجا ضعف داری، مشکل داری، نرو. چرا مجبور میکنه خود خائن بشی به 85 میلیون آدم، خائن بشی به شیعه خونه امام زمان، خائن بشی به خونه 230 هزار تا شهید؟ آقا جان به گوش کن اینا، مدافعان حرم که این همه میگفتن پول میگیرن، افسرای نظامی، افسرای نظامیشون یعنی چی؟ یعنی پاسداره باید اونجا باشه، عضو نوحده نیرو ویژه ارتش مثلا باید اونجا میبوده، برای آموزش توپخانه رفته، برای نمیدونم چی رفته، حضور مستشاری داره، رفت اونجا یاد بده. گوش کن، خوبشون که حقوق میگرفته 6 تومن. یعنی تو همین مملکت هم الان چقدر حقوقا؟ یا افسر ویژه کاربلد و فرستادی اونجا رفته 6 میلیون حقوق. کارمند آشپز سفارتخونه ما 30 میلیون حقوق میگیره. این باید اینجوری از زن و بچهش دور باشه، بری جلوی آتیش گلوله وایسته. این هم ما بذاریم بگیم داره زحمت میکشه برای کشور، تو میخوای بیای 4 سال روی این صندلی بشینی، کارت هم سخته میدونم، باید دقت کنی فلان کنی به همون کنی، والا یه سن جای نر نشستی بیشه زن و بچه هت فلان به همان، یه خورده به خودت بیا. تصمیم تو این طرف یه کاری میکنه اونجا گلولت اسلحه دستون بیفته. های ما بیم روزا بگیم حضرت زینب اینطور، امام حسین اینطور، این نمودن مدافعان حرم اینا رسیدن به حرما،
اینا که میدونی هر جا برسن نبش قبر میکنن. قبر حجر ابن عدی و حجر ابن عدی ندین چیکار کردن؟ صحابه پیغمبر نبش قبر کردن. اینا برسن قبر امام حسین، برسن قبر حضرت عباس، برسن به قبر حضرت زینب سلام الله علیها. ما داریم چیکار میکنیم؟ مردم ماییم، خودمونیم، از ماست که ما. من اصلا امروز مخاطبم همن، نه این دولت، نه اون دولت، همشون. این خصوصی سازی زمان احمدی نژاد هم بوده، این بانک های خصوصی زمان احمدی نژاد هم بوده، اینا هم ادامه دادن، یکی کمتر یکی بیشتر. ما اگر دولتمون ناراضییم کی باید استیضاح کنه وزیرو؟ مجلس. اصلا رئیس جمهور بخواد برکنار بشه، اصلا رئیس جمهور جاسوس داشته باشه مثل بنی صدر، کی باید برکنارش کنه؟ مجلس. میدونید که بنی صدر هم امام خمینی باز نکرد، مجلس عزل کرد. نکته آخر عرضمه، دقت کنید، بازم مجلس. ما اینجوری نمیشه که با نمیدونم با پول و خرید رأی و یه شهر رفت دادیم گفتن آقا اینجا نمایندهش شارژ ایرانسل داده رأی آورد. ببینید نمیخوام، نمیخوام سراغ اسم و کسی بریم، اینجوری باشه بهتر. ببینید چرا؟ به خاطر اینکه جلسه خراب میشه توی همین فضا، اینکه کلیت داشته باشه. اصلا جغرافیایی برای من مهم نیست. میگم رفت دادیم که از این شهرهای منطقهش کلی میگم، شمالی امام جمعهش برای من میگفت، میگفت رفتم که از این روستاها داشتم میچرخیدم، خودم رأیمو صبح داده بودم، میگفتم خب رأی دادید؟ گفت نه غروب گرونتره. با دم غروب دعوا میره بالا، اونجا مثلا گرونتر میشه. بابا تو داری سرنوشتی که مملکتی رو میفروشی، اون کسی که اصلا داره رأی میخره یعنی کاسبه، کار غیر قانونی انجام بده، میخواد بره قانون تصویب کنه. این آدم به من باشه، من خیلی سخت گیرم، الحمدلله کاری نیستم، به من باشه کسی که اصلا میخواد بیاد کاندیدای مجلس بشه، یک دونه تخلف راهنمای رانندگی هم تو سوابقش نباید داشته باشه. من سختگیرم. برای چی؟ برای اینکه میگم تو همینجا قانون شکنی میکنی، میخوای بری قانون مداری کنی و میخوای بری قانون گذاری کنی، جوکه. تو ذاتت با قانون در تضاد. حالا یکی دوتا عادی مثلا نمیبینن دستش در رفته سرعت بالا نه، بعضی از چیزا خطرناک بحثه. میبینی یارو 5 میلیون خلافیشه، اینا رو باید لحاظ کرد. مردم درست رأی بدیم، با چپ و راستشون کار ندارم. ببین اینا رو مطالعه میکنم و باید، وگرنه شرف نداری، غیرت نداری، هم بوقی هم که گفتم نداری. خب بعد به من اثبات بشه تو سلامت اینو بخواد. همینا میتونن مملکت رو درست بکنن. ما تو مملکتمون پول کم نداریم، ما تو مملکتمون نیروی کار کم نداریم، تو مملکتمون منابع کم نداریم، مدیریت نیست، وگرنه همین مشکل تو همین مملکت ساخته شده که امروز باعث میشه تو آمریکا رو بزنی نتونه بزنه. متوجه نیستیم کجا رو زدیم. مردم رو نمیفهمن کی رو زدن. ما خودمون به چه قدر با همین، ما چرا خودرمون اینجوری نباشه؟ چرا صنایع دیگه‌مون اینجوری نباشه؟ به خدا من یکی از این صنعتا رفته بودم، طرف میگفت ببین جز دوربینش من موبایل هر چی بخواد بهتون تحویل میدم. میگم اون بخشای دیگه‌ش هم میتونه همه رو وارد کنیم، اصلا من ممنوعیت چیزی نداره. گفتم چی؟ موبایل در پیت در به داغون؟ گفت نه آقا این جور موبایل با این خصوصیت‌ها. میگفتم گفت اراده‌اش نیست. کسایی که ساخته بودن و یک جوری موبایل آماده کردن برای یه سری نیروهای نظامی ما که اون طرفی نمیتونن شنودش کنن. انجام بعد اونم میگفت دوربینش هم رفتم بررسی کردم، روسا دارن، میتونه بر روسیه وارد کنیم، هیچ چیزی نداره. خب یعنی چیزی که ما فرسان فهم کردیم، ما اصلا سالها باش فاصله داریم، نمیتونیم تا بگو اینا میتونن بسازن. من همین الان یکی از دوستانم 11% بازار تبلک های مخابراتی دنیا دستشه، بهش میگم مگه ما تحریم نیستیم؟ میگه چه ربطی داره، عوضش دلار تو ایران گرون بوده، قیمت تمام شده تو ایران چیه؟ ارزونتره. اما سری میرن اینور اونور دو تا شرکت میزنن تو یکی کشور به اسم اون بلدن. بابا ما خودمون از داخل اینا رو نگیریم، همون اومدن صرافی ها رو همه شروع کردن، تمام این کارخونه بدبخت داشتن فلج میشدن. الان اونا از بیرون دیوار رو قشنگ قیرمال کردن، خب مونده از داخل، دارن میگن از داخل هم شما FATF رو تصویب کنیم و خیالمون تخش. میدونی که توی FATF تو لیست SDN لیست امریکایی حاج قاسم اسمش بود دیگه، برید سرچ کنید، بد استن لیستو بگید آقا حسام. یعنی ما پذیرفته بودیم، اینا هم گفتن نه خب ما بخششو قبول نداریم. ما قبول نداریم که او قبول نداره که، او میگه تو باید مطابق میل من عمل کنی. ما باید افرادی که تو اسمشون تو لیستی که اونا مشخص میکنه میرفتو، ما باید اموالشون رو تو داخل توقیف میکردیم.
اونا مجرم شناخته میشدن. کسی که داشت از مملکت اون دفاع میکرد مجرم شد. یکی از مواردی که من میدونم از نتایج زدن حاج قاسم بود همین بود که روند تصویب این لوایح استعماری آسان‌تر میشه، چون دیگه فردا مخالفان اینا نمیخوان بیان میخواد حاج قاسم رو تحریم کنید. متوجه؟ دو، حاج قاسم اگر فشار به کشور میومد چه بسا بر ریاست جمهوری میومد. اگر بر ریاست جمهوری میومد 30 میلیون حداقل رأیش بود، خیلی معنادار بود. کسی رهبر محورهای مقاومت بوده، فرمانده شده بیاد بشه رئیس جمهور، یعنی چی؟ یعنی مردم اینطوره. دو، از توان این کشورها میتونه برای اداره ایران چیکار کنه؟ استفاده کنه. سه، این آدم جناحی نبود، چپ و راست قبولش داشتن، مظهر اتحاد ملی میشد. منم جامعه آمریکایی بودم میزدم. یکی دیگه از دلایلش. جا من بیچاره گوش اولا که نیومدم. خب تموم شد رفته ثبت نام. دو گوش کنید. من اگر بیام توی همین کاندیدای مجلس شرکت بکنم، از فردا میگن این سخنرانی میکرد برای این کار. نه بذار بگن که پرروان اینا. دو، بذارید ما این بیرون وایستیم. خب همه قرار نیست شما موتور ماشین باشن. بابا والله یه جای ماشین باد لاستیک هم میخواد. خب من خیلی ببین نگاه کن، رأی اول تهران و مجلس اول آقای فخرالدین اجازه آورده سخنران. رأی چهار مجلس چهارم تهران آقای حسینی اخلاق در خانواده سخنران آورده. اما حاج آقای قرائتی هیچ وقت تو انتخابات شرکت نکرد. با اینکه اگه شرکت می‌کردم چه علل خصوص سال‌های گذشته تا چی رأی می آورد. او گفت وظیفه من اینه، من وظیفه خودم رو این میدونم، آدمای خوب فراوانن، جوان شایسته درس خونده باسواد کننده کار فراوانن، منتها مشکل میدونی چیه؟ مردمن قبل انتخابات گول میخورن. به فرض اصلا منم یه دوباره بحث میشه همین، چرا اینا ورزشگاه نمیرن، چرا اصل ما افتابه لگن هفت از شامون آریچ، این ور زندگی طرف رو هوای مشکلات اقتصادی فراوان. الان این بودجه که نوشتن، این لایه بودجه که تقدیم کردن، لایه بودجه کسری خواهد داشت. بودجه سال آینده یعنی یه بودجه که باز دوباره اقتصادی، من برداشتم این که قرار پدر مردم در بیاد. خب و این داره تو همین مجلس داره تصویب میشه. چقدر ما فریاد زدیم، فریاد میزدیم آی مردم، کمیسیون تلفیق برنامه، کمیسیون بررسی بودجه تلفیق باید علنی باشه مذاکراتشون. کجا بودید اون موقع؟ حواستون به فوتبال بود، حواستون به رفتن اونم برانکو بود، حواستون به استراماچونی چی شد، حواستون اینه. وگرنه اگر شما حضور درست می داشتید تو شبکه‌های اجتماعی، می اومدید تو توییتر، تو اینستاگرام، حضور درست، اگه چرت و پرت برام چوز خودتون الکی به چرخی، حضور می داشتید می فهمیدید که اون موقع یعنی چی. اون موقع می ترسید اثر بگذارید. اون موقع وقتی مسئولی می دن عجب یک تصمیم گرفتن زیر نظرات مردم ریختن، دارن مخالفت میکنن، حساب کار دستشون میومد، اینا میترسن از مردم. این ترس درسته، این تصمیم سازه، نه اینکه به رئال یوجری آتیش بزنی. از فردا چه میگه؟ میگه نگاه کنید مش آشوب کرد. اما وقتی میگه حرفتو میزنی چیکار میتونه بکنه؟ بارها من رفتم توییت این مسئولین کشور رو، اول خصوص نماینده مجلسا رو میگرفتم، اصطلاحا کوت میکردم، ریتوییت با یه کامنتی میذاشتم، براش میوشتم که آقای فلانی به جای این کارو بیاد این کارو انجام بده، صدا ازش در نمیومد. نظرسنجی میذاشت، مردم میریختن تو نظرسنجیش، عکس نظر میدید، برای چی؟ نمیتونه حرف بزنه. مردم فرد محور نه، ما باید مردممون روش بدیم که درست انتخاب کنن. وقتی دارن طرف میپرسن چی، به چه شب روش نگاه نکنن. بابا خیلی بعضی از این خانم ها بودن تو بعضی از این انتخابات ها با عکس فتوشاپی رای آوردن. هوچ کجای مملکتیم ما؟ بعد میگیم بابا باز کلا سرتون رفته، خودش هم اون شکلی نبوده آخه. باید ببینید وقت رفته بودیم یه جایی خبرگان رهبری انتخابات بود، یه جوونی اومده داشت رأی میداد، یا اینجوری داشت نگاه میکرد، گفتش که ببین من به این میخوام رأی بدم. چی گفت؟ این چه هر ریشاش خوشگله. خب بابا، خب این به قر و قیافه و اینجور چیزا میخواد رأی بده، یا به فهم و شعور و نمیدونم. حالا یه نفر میتونه خوش تیپم باشه، فهم و شعورم داشته باشه، یا برداشت بعد غلط نکنه، هر چیز سر جای خودش. اما ما ها داریم این کارو میکنیم. آقا ترکا حتما به ترکا رأی میدیم، آقا فارسا به فارسا رأی میدیم، لورا تو فلان منطقه به هم رأی بدن، نمیدونم کجا. چه وضعشه؟ مگه خودم شیطانم نجات پرست بود، میگم من از آتیشم اینا خاکن. خب تو هم اینا همونی که سوال وقتی داری ازش می‌پرسی، سوال این باید باشه عزیز من، الان می‌خوای بری تو مجلس تو بیاد چی کار می‌کنی با این آقایینی که الان سر کارن؟ برخوردت چی خواهد بود؟ می‌خوای بری وکیل دوله بشی یا وایسی جلوی اینا؟ دو، می‌خوای بری حق مردم دفاع کنی؟ مهم‌ترین بحث اشتغاله. واقعاً می‌خوای چیکار کنی؟ طرح تو چیه برای اشتغال؟
یعنی یارو ساکته.
طرحینی فقط بلد این دعوای سوری درست کنن، دختر پسری و نم این ورزشگاه و موتور سوار شدن و تک چرخ زدن از این چیزا. اینا رو باید مطالبه کنیم. تا موقعی که ما چیزای بیخود می‌خوایم، اینا میگن آخ چون چه جماعت بیخودی. وقتی حرف حساب بزنی کار سا. همین چند وقت پیش یکی از این آقایان وزرا بلند شد رفت سخنرانی، یکی از آقایان مسئول در دولت رفت تو دانشگاه شریف سخنرانی، تو اونجا برگشت گفت چرا نمیذارن دختر ما بره ورزشگاه؟ حالا گذاشتن رفته تموم شده ها. بعدش تو این نگاهی که این دانشجو بلند میشه صداش هست، میگه ببین اینا رو ولش کن، کلاس سرمون نزن، دلار چند؟ اینجا دانشگاه شریفه، اینا نخبن، کلا سرشون نمیتونی بذاری، دلار چند؟ اومد اینجا ما رو خرم کنی؟ تا موقعی که این سوالات حرفای بیخود جناحی چپ و راست فلان به هم اینا، یه گشت ارشاد درست شده که یه کاری بکنه که به بهانش یه دی رای بیارن. من برداشتم داره یه جایی میشه. خب وگرنه من جز این چیز دیگه نمیبینم بابا. این چه وضعشه؟ الان مثلا نمیدونم حجاب مثلا درست شد یا اصلا گیر مملکت ما حجاب واقعا؟ یعنی الان مثلا واقعا گیر مملکت ما همین حجابه؟ یعنی مسئولین دغدغه‌شون الان حجابه؟ بعد الان حجاب خیلی الان مشکل داره، هر روز از در خونه میای بیرون، هر روز چک میشه آرایش نکرده باشی مواد بیرون نباشه. این حرفا چی چیه؟ اینا که جوکه، ما خودمون که داریم میبینیم توی مملکت داریم زندگی میکنیم.
وقت گذشت، دو ساعت شده، برید بیاد شام که بهتون نمیدن، لاغل به خونه به شام و خونه بدید. تعجیل در فرض رمضان سنه بادرم.